بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضران محترم جلسه و تشکر میکنیم از حضورتون، تشکر میکنیم از آقای دکتر کدیور و حضورشون در این برنامه و امیدواریم که بتونیم در این جلسه در ادامه صحبتهایی که در سه جلسه گذشته داشتیم مطالبی رو که مفید باشه برای شنوندگان در راستای بحث به تعبیری دلایل اینکه چرا مسلمان باشیم به ویژه در دوران معاصر مورد بررسی قرار بگیریم. آقای دکتر، من خب این مقدمه رو عرض میکنم و بعد وارد سوال ها بشیم. واقعیت اینه که خب ما الان در یک روزگار خاصی به سر میبریم که به طور ویژه به دلیل وجود شبکه ارتباطات طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و به هر صورت وجود وسایل ارتباط جمعی، خیلی مسائل مختلفی در معرض دید همگان قرار میگیره و خود این هم چالش‌های خودشو داره هم فرصت‌های خودشو داره. شاید یکی از چالش‌هایی که این شرایط ایجاد کرده انتشار مطالب بسیار متنوعی است که چه بسا مطالب دقیقی هم ممکنه نباشه یا ضرورتاً به صورت منصفانه منتشر نشه. در این حال دیدگاه‌های بسیار متفاوت و متنوعی هم می‌بینیم که از این مسیر گسترش پیدا کرده. از جمله موضوعاتی که در این زمینه به اصطلاح گسترش پیدا می‌کنه مطالب بسیار در واقع تند و انتقادات خیلی بسیار جدی هستش که به اسلام وارد میشه، به دین اسلام. و وقتی که وارد میشیم عمدتاً این مطالب رو وقتی مرور میکنیم اشاره هست به بعضی در واقع مسائل تاریخی که به طور خاص به شخصیت پیامبر اسلام برمیگرده و بعضی هم مربوط به در واقع برخی آیات قرآن و بعد هم احیاناً یک سری احکامی که به عنوان احکام اسلامی مطرح هست. خب البته با توجه به همه مسائلی که میدونیم در جهان اسلام داره میگذره، مسائلی که وجود داشته، مشکلاتی که هست، گروه هایی که فعالیت حالا به تعبیری تروریستی داشتن، از اون طرف مشکلات سیاسی که وجود داشته، مشکلات اقتصادی، فعالیت های در واقع قدرت خارجی که حالا تاثیر گذاشته و همه پیچیدگی هایی که وجود داره، لزومی نداره همشو مرور بکنیم. خب این تا یه حدی در واقع به تعبیری این اتفاقاتی که داره در دنیای خارج هم میفته گاهی به عنوان شاهدی در تأیید یک سری اتهاماتی که مطرح میشه مورد استناد قرار میگیره و ازشون استفاده میشه. خب به طور خاص ما دو تا اتهام جدی رو بگیم اگر بخوایم مطرح بکنیم، معمولا در واقع یک سری اتهامات مربوط به بحث خشونت هست و یک سری مربوط به مسائل زن در اسلام و حالا مسائل مختلفی که در حضرت خانم همت درمشه. این دوتا خیلی شاخص هست، یعنی بحث خشونت و بحث زن. من یه خب خیلی فکر کردم که چطور ما این سوال رو تو این جلسه مطرح بکنیم. شما خیلی جالبه، حالا همین اینترنتی که توش انواع اتهامات و مطالب راجع به اسلام توش پیدا میکنی، من امروز حالا به صورت اثر کنجکاوی زدم مثلا خشونت در مسیحیت و شما الا ماشاءالله به همون مفصلی و خلاصه با چه بسا جزئیات مستندتر و بیشتری درباره مسیحیت و تاریخ مسیحیت بحث خشونت رو مثلا ببینید. بعد شما بزنید خشونت در زرتشتی مثلا و دوباره میبینید که یک مجموعه از اطلاعاتی که پیدا میشه و اینکه مثلا زرتشتی‌ها در تاریخ چقدر خشونت مرتکب شدن. حالا ولی خب در عمل مثلا شما خب میبینید که مبلغین ادیان مختلف هم خیلی متقابلا حمله میکنن، یعنی مثلا یک مبلغ زرتشتی رو میبینید که به شدت اتهام خشونت بر علیه اسلام رو مطرح میکنه، ولی شما بعد برید تحقیق میکنید حالا زرتشتی در طول تاریخ چه داشته. خب نگاه میکنید خب اتفاقا تاریخ اونها هم همچین مبرا نبوده، خیلی اتفاقا مفصل هم هست، حالا من نمیخوام واردش بشم ولی اونم مفصل. از اون بر مسیحیت رو شما نگاه میکنید، اتفاقا چه بسا درباره مسیحیت به خاطر اینکه خود حالا بایبل هست و عهد قدیم خب خیلی مفصله در این مسائلی که بخواد مطرح بشه، چه بسا خیلی سوالات جدی تری هم مطرح بشه. یعنی اگر مسیحیت صرفا شخصیت حضرت عیسی بود، حالا میگفتیم ایشون شخصیت معنوی داره، عمر کوتاهی داشتن، یک مقطعه خیلی خاصی بود، مطالب محدودی رو گفتن، از دنیا رفتن. ولی واقعیت اینه که مسیحیت محدود به شخص ایشون نیست. چه تاریخ مسیحیان بعد از حضرت عیسی، چه عقاید مسیحیان بر اساس انجیلی که در واقع به تاریخ پیش از حضرت عیسی برمیگرده، باز هم در اون خیلی مطالب سوال برانگیز زیاد. بنابراین فکر میکنم برای کسی که واقعا حقیقتا به دنبال حقیقت هست و جستجو میخواد بکنه، این وسط راه حقیقت رو پیدا بکنه، شاید بحث مقایسه‌ای خیلی کار سختی نباشه. اگر که کسی بخواد به این نتیجه برسه که اسلام در مقایسه با اونها حرفهای بیشتری برای گفتن داره، دین عقلانی‌تر و مکتب منصف‌تری هست، فکر می‌کنم خیلی کار سختی نیست برای کسی که طالبش باشه. حالا شاید برسیم یه مقدار اینو بیشتر بازش کنیم. ولی از اون طرف به طور خاص نگاه شیعی، چون نگاه شیعی ما نگاه امامیه، نگاه اصولی رو اگر مبنا بخوام قرار بدیم، این نگاه نگاهی هستش که به عدل به عنوان یک اصل معتقده و این یک اصل عقلی میدونه و حتی اعتقاد داره که اصول اخلاقی رو به صورت برون دینی به عنوان یک امر عقلی قابل اثبات هستند و به هر صورت یک نگاهی داره که واقعا خدا رو و پیامبر رو متعهد به عمل و اخلاق میدونه و عمل اخلاقی رو طبق تعریف عمل خدا نمیگه، بلکه میگه عمل خدا باید اخلاقی باشه و عمل پیامبرش باید اخلاقی باشه. یعنی یک توقع خیلی بالایی داره. حالا ما میخوایم همین رو، یعنی برگردیم روی حرفای خودمون ببینیم که آیا ما حرفامون اینتگریتی داره به تعبیری، آیا یک پارچگی وجود داره در مطالبی که خود ما ادعا میکنیم. یعنی از یک طرف مدعی هستیم اخلاق یک به اصطلاح اصول اخلاقی مثلا عقلی هستن، ما عدالت رو بهش اعتقاد داریم، یک امر فرادینی به اصطلاح، یعنی جزء اصول مذهبمونه. قبل از اینکه بخوایم بحث بکنیم راجع به جزئیات مذهب، بگیم آقا عدل رو باید قبول، یعنی یک اموری هستن که عادلانه هستن، یک اموری هستن عادلانه نیستن و اینها رو ما در واقع میتونیم نقد بکنیم. حتی اگر که عمل پیامبر هم این وسط موضوع باشه، ما میتونیم از نظر عقلی مسئله رو به اصطلاح بحث بکنیم، بررسی بکنیم. حالا با یه همچین توصیفی به طور خاص اتهامی که مطرح میشه، آقای دکتر کدیور جز متفکرین اسلامی هستن که اتفاقا مشهورن به این که خیلی نگاه روشنفکرانه و خیلی نگاه مدرنی دارن به اسلام، یعنی جز شاید بشه گفت مدرن ترین و روشنفکرترین گروه متفکرین اسلامی باشن و به صورت در واقع متوسط آلمان اسلامی ضرورتا دیدگاهشون رو ندارن. یه اتهامی که مطرح میشه وقتی که خب بحثشون میشه، میبینیم که بعضی از دوستان میگن که خب ما اتفاقا اسلامی که آقای کدیور نمایندگی میکنه و معرفی میکنه رو باش خیلی مخالفت نداریم، برعکس ایشون چیزی که میگن خیلی اتفاقا زیبا هستش و خوب است. منتها این از یه اینه که ایشون خودشون آدم خوبی هستند، خودشون آدم منصفی هستند و ایشون بر اساس اون در واقع چیزایی که خودشون تشخیص میدن و فکر میکنن خوبه، یک تفکراتی رو دارن معرفی میکنن، ولی این تفکرات اسلام نیست. حقیقت اسلام چه بسا خیلی به اصطلاح با خشونت و با یه سری مسائل دیگه قرابت بیشتری داره از اون چیزی که ایشون میگن. بنابراین حتی به تعبیری میشه گفت، من اینو همین امروز هم باز دوباره میخوندم، به صورت خیلی صریح متهم میکنن یه سری روشنفکران دینی رو که اینها به تعبیری دارن تطهیر میکنن دین رو، دین اصلش این اتهامات بهش وارده، ولی اینها به تعبیری دارن مخفی میکنن یه سری جنبه‌های منفی دین رو و یه سری جنبه‌های مثبت رو هم که از خارج از دین گرفتن به دین نسبت میدن، به این تعبیر دارن دین رو یه چیز مثبتی معرفی میکنن، در صورتی که این از خودش نیست، از خودش زایده نشده. مثلا بنابراین در این که ممکنه نتالبی رو که مطرح میکنن بگن نتالب خوبیه، ولی میگن که این ریشه در دین نداره و دین اون ایرادا بهش وارده. حالا بحثای تاریخی هست، بحثای قرآنی هست که حالا اگه فرصتی بشه واردش میشه. یک بحث اون هست و بحث دومم اینه که بحث ضرورت دینه. یعنی بعد میگن که خب حالا فرض بفرمایید که ما اصلا قبول کردیم مطالبی که ایشون میگن خوبه و مطالبی که ایشون میگن به اصطلاح اصلا از اسلام هم باشه. خب مطالبی که ایشون مثلا به صورت نوعی آقای دکتر کدیور ما میگیم روشنفکر مدرن مثلا اسلامی داره مطرح میکنه، این مطالبیه که چه بسا تقریبا همش رو به به صورت بروندینی هم میشه بهش رسید. یعنی این وسط دین این خیلی تأثیرگذاری جدی در به اصطلاح اون نتیجه هایی که ایشون داره میگیره نداره، یا اگر نتیجه گیری ها خوبه این نتیجه گیری ها خیلی تضادی با همون چیزی که یک زندگی لیبرال یک زندگی سکولار امروزی از انسان انتظار داره خیلی با اون در تضاد قرار نداره. برای همین در واقع اینجا میگن خیلی خوب فرض میکنیم حضرت محمد یک انسان محترمی بود، ایشون 1400 سال پیش مطالب جالبی رو گفت، فرض میکنیم خداوند ضرورت دید ایشون در زمان خودش مطالبی رو مطرح بکنه، ولی در روزگار ما دیگه این مسئله خیلی چیز نداره. ما البته در برای این مسئله دوم یه مقداری دیروز یه نکات خوبی ایشون مطرح کردن توی حالا فیلمش هست، ولی من میخوام از شما سوال اول رو به این صورت آغاز بکنم، حالا با این مقدمه‌ای که مطرح شد. آقای دکتر، به نظر شما از بابت تاریخی یا از منظر آیات قرآن مواردی وجود داره که ما نمیتونیم با اون نگاه اصولی عقلگرای به اصطلاح نگاهی که عدل رو به عنوان یک اصل میپذیره و خدا رو و پیامبرش رو هم متعهد به عمل عادلانه میدونه، آیا به نظر شما خود شما هستم با توجه به من مثلا هنوز وارد مثال اینا خودم نمیشم، شما به عنوان کسی که خیلی نگاه گسترده‌ای دارید از شما مواردی وجود داره که ابهام برانگیزه
در کجا
در تاریخ اسلام یا در کتاب خدا در میان آیات قرآن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت خانم‌ها و آقایان و از شما متشکرم، مقدمه خیلی مصطفی رو ایراد فرمودید، از نکات متعددی هم بهش اشاره کردید که خوب ما من هم فرصت داشته باشم به برخی از این نکات مقدماتی اشاره داشته باشم و بعدش بپردازم به پرسشی که مطرح کردید. به نظر میرسه این انفجار اطلاعات که در دوران ما صورت گرفته پدیده مبارکی است، یعنی ما بیش از اون که ضرر کنیم از اون سود خواهیم برد، به شرط این که با تجهیزات کافی وارد این عرصه و این میدان بشیم. یعنی بپذیریم که دنیای تکگویی گذشته سپری شده و در این دوران میباید با دست پر، با شناخت رقیب، با شناخت زمانه وارد میدان شد و بپذیریم که رقابتی صورت گرفته، ما اگر کالای مناسبی داشته باشیم شنونده خواهیم داشت و اگر خودمون رو قبلا نقادی نکرده باشیم در این رقابت بازار رو از دست میدیم. در مسئله خشونت هم باید گفت کدام دین در قدرت قرار گرفته و دیندارانش خشونت نورزیدند. هر کسی که همچه ادعایی داره تشریف بیارد وسط و مطرح بکنه. هیچ کدام از ادیانی که من میشناسم در زمان که در قدرت قرار گرفتن اشکالم لزوماً به خود ادیان نبوده، به دیندارانشون بوده، از قدرت سوء استفاده کردن. اتفاقاً سوء استفاده که مسیحی ها از قدرت کردن در قرون وسطا بسیار بسیار فاحش‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی بوده که مسلمان ها انجام دادن. حالا بحثمون نیست که چه کسی بدتر عمل کرده، ازا این مواردی که الان گفته میشه یا در ایران باستان ادیان قبل از اسلام هم از زرتشتیگری، میترائیسم و دیگر ادیان، اونها هم پروندهشون جای بحث و بررسی داره. این گونه نیست که صرفا مسلمان ها خشونت کرده باشن. این که این بخش از اسلام، این بخش از تاریخ اسلام داره بیشتر برجسته میشه به دلیل زنده تر بودن اسلام در دوران ماست. اسلام الان هم جزء جوانترین ادیان جهان هست و هم تحقیقا پویاترین دین است و برای همین احساس خطر ازش کردن. برخی از مسلمان ها هم البته با نشناختن زمانه خودشون و بدتر از اون با نشناختن تعالیم دینشون به شکل دقیق و عمیق حربه‌ای به دست دیگران دادن و باعث شدن تصویر نامناسبی از اسلام در رسانه ها ترسیم بشه. در متون دیگر ادیان هم تمام این مواردی را که دارن به اسلام اشکال میکنن میشه گفت حادترش وجود داره. من در کلاس های مختلفی وارد رفتم، بحث متن انجیل برای خود در حضور استاد مسیحی، برای دانشجوی مسیحی متن تورات، در حضور دانشجویان یهودی، همه اینها رو میشه وسط گذاشت. حالا دانشجو زرتشتی متن اوستا نداشتیم، اما دو موردی که داشتیم میتونم بگم قرآن از تمام این کتاب‌های قبلیش میزان صلح و مسالمتش قوی تره، حتی از انجیل. هر کسی ادعای متفاوتی داره میشه پس تطبیقی کرد و واردش شد. حالا ما نمیخوام بگیم دیگران چه کردن و ما چه کردیم، ما هم نمیخوام دفاع بکنیم هر کسی به نام اسلام در دنیا چه کرده است، ولی تمام این موارد رو که الان داریم به مسلمانان در قدرت نسبت میدیم، یا مسلمانانی که از دین اسلحه درست کردن و نسبت به دیگران دارن کارهای مسلحانه انجام میدن، قبلا مگه مسیحی ها چنین نکردن؟ حالا این بحث دیگریست. یعنی من به هیچ وجه هیچ کلاس هم برای دانشجوام ذکر کردم این موارد و این نسبت هایی که به اسلام داده میشه نسبت های تبلیغاتی و ژورنالیستی و کار ارباب سیاست است، نه کار ارباب تحقیق. این مسئله اول. اما این که چرا این که هست اسلام است، یا این که ما میگوییم یا من میگویم اسلام است، این سوال خیلی سوال مهمی است و هر کدام از شما میباید شخص خودتون به این سوال پاسخ بدید. فقط این سوال متوجه اسلام هم نیست، همه مکاتب و ادیانی که قرونی هزارهایی بر اونها گذشته و این متدینانی در دوران ما دارند، اینها وقتی به متون خودشون مراجعه میکنن چاره جز گزینش ندارن. این من تنها نیستم که گزینش میکنم، این ما مسلمان ها یا ما شیعیان نیستیم که گزینش میکنیم. هر متدینی، هر صاحب مکتبی در حال گزینش است. برخی از این گزینش ها آگاهانه صورت میگیرن، برخی از این گزینش ها ناآگاهانه و من حیث لا یشعر به اصطلاح صورت میگیره. خودش کننده هم نمیداند، دارد گزینش میکند، ولی بدون گزینش امکان ندارد شما چنین کنید. ادیان و مکاتب، و این دو تا رو به کار میبرم، این هم از الهی و بشری، در ظرف زمانی خودشون کارایی داشتند. اگر اموری متناسب با دوران تکوینشون، دوران شروعشون نداشتند، امکان نداشت مردم اونها رو بپذیرند. این طبیعی هر دین و آیینی است. خب وقتی اون شرایط عوض میشه و وارد شرایط جدیدی میشن پیروان اون دین، از خودشون سوال میکنن کدام بخش از دین مربوط و مرتبط با اون شرایط خاص بوده و کدام بخش دین ارتباطی با شرایط نداره و به اصطلاح فرازمانی و فرامکانی است. اینو فکر نکنید فقط در ادیان الهی صورت میگیره، حتی توی ادیان بشری، توی مکاتب بشری، حتی مارکسیسم هم در نظر بگیرید چاره‌ای نداره. تا زمان مارکس شرایطی بوده، امروز شرایط دیگری است. اگر بخوای مارکسیست بمانی چاره‌ای نداری، بخشش رو بپذیری، بخشش رو هم رها کنی. این برای اینکه بتونی مارکسیست بمانی. اگه میخواین زرتشتی هم بمانید، مگه فکر میکنی یک زرتشتی میتواند تا بخون نعل به نعل آنچه که در متون مقدسشون هست امروز عمل بکنند؟ آیا یک مسیحیچ میتواند، یک یهودی یا یک مسلمان میتواند؟ هیچ کدام از اونها چنین نمیکنند. همه اونها دارن گزینش میکنند، منتها این گزینش میباید آگاهانه و منضبط باشه، این گزینش باید قاعدمند باشه، این گزینش باید توسط علمای اون دین صورت بگیره. این گزینش نمیتواند بر اساس امیال و هواها و مد روز صورت بگیره. بحث اساسی اینه متهم نکنیم تو داری گزینش میکنی، در گزینش تنقد کنید. یعنی بگید این گزینش اینجاش اشکال دارد، اما اینکه گزینش صورت میگیرد بنده با صراحت میگم بله، همه گزینش میکنند. اگر کسی رو میدانید گزینش نمیکند معرفی کنید. بالاخره از در نظر بگیرید پیامبر لباس خاصی میپوشیده، مرکب خاص سوار میشده، مدل خاصی فرض کنید صورتش موهاش رو درست میکرده، غذای خاصی میخورده، روش خاصی با مردم رفتار میکرده، شکل خاصی با خانوادش سلوک میکرده، با مخالفانش به گونه‌ای برخورد میکرده، با در مسائل مالی رفتار خاصی داشته، در مسائل سیاسی، در مسائل فرهنگی. حالا ما واقعا از ته دلمون میخوایم به پیغمبرمون وفادار بمانیم. حالا شروع میکنم از با بسم الله. خب حالا اگر من میخواهم پیرو بسیار صدیق برای پیامبرم باشم، مثلا لباسم رو عوض بکنم، مثلا با این لباس بیام و لباس خاص پیامبر نداشت، مگر پیامبر اونیفرم داشته که من اگر بخواهم پیرو راستین پیامبر باشم باید اون اونیفرم رو به تن بکنم. مثلا بعضی سلفی ها رو دیدیم، حتی سلفی غیر خاورمیانه‌ای، سلفی سفید اروپایی، میبینید تا طرف مسلمان میشه دشداش سفیدی میپوشه، سیبیلش هم میزنه، پدریشش هم بلند میکنه، بعد فکر میکنه واقعا حال میکنه با این قیافه، فکر میکنه الان مسلمان شده، یعنی مسلمانی رو به این ظواهر میبینه. من و شما وقتی نگاه میکنیم میگیم که تلقی خیلی ساده اندیشانه ایست از اسلام که فکر بکنی با ظاهر عوض کردن میتونی بگی من مسلمان شدم. پس این گزینش یا این که فرض بکنید اگر پیامبر امروز بود، فکر میکنید میخواست سفر بکنه، مثلا سوار هواپیما نمیشد، سوار خودرو نمیشد، سوار شتر میشد. من و شما داریم گزینش میکنیم میگیم سوار مرکب شدن اختصاصی به اسلام ندارد، جز ذاتیات اسلام به اصطلاح نیست، از امور ثوابت دینی نیست. اینا اوتوماتیک داریم میکنیم، هیچ کدومم ایراد نمیگیریم بهش. همینطوری بیاد بالاتر در مورد این که فرض بکنیم اصلاح صورت چگونه باشد. موی پیامبر زمانی موشون بلند بوده، زمانی موشون کوتاه بوده، زمانی موشون رو میزدن از ده، زمانی روغن میداده، زمان دیگری گونه دیگری بوشه، اینا ربطی به دین داشته؟ یعنی اینا جز اسلام بوده؟ حالا اگر کسی این کارا رو کرد یا نکرد میتونیم بگیم این در مسلمانیش خللی است؟ پس من و شما داریم از هممون حتی سنتی ترینمان این که دیگه جزء دین نیست. این مطالب پیامبر انسانم بوده، خب به اعتبار انسانیتش تو اون دوره هم زندگی میکرده، باید یه کارایی میکرده. همه اونها رو که ما نمیتونیم عیناً طابق و نل به نل ادامه بدیم، چاره ای نداریم بگیم این بخشش مال اون دورانه اما این بخشش نه، مال همیشه است. حالا میام همطوری نزدیکتر میگیم پیامبر فرض میکنید احکامی هم صادر کرده است، حتی این احکام عیناً نه تنها پیامبر، در کتاب پیامبر، در کتاب خدا هم آمده است. خب سوال، آیا خدا، خداوند، خدای تعالی و رسول اکرم میبایست مسائل دوران نزول و دوران خطاب اولی را حل بکنند یا نکنند؟ اگر قرار باشد حل بکنن، چاره‌ای جز این نیست، چه خدا چه رسولش وارد عرصه‌هایی بشن که تاریخ مصرف اون مسائل یک زمان خاصی است، یک قرن خاصی است، 4 قرن 5 قرن که گذشت اصلا موضوعیتش از دست می‌رود. ولی اگر میگیم خب چرا توی کتابش نوشته، اینو میگذاش پیغمبرش بگه، مسئله اینقدر حساسیت داشته که اگه خدا خودش وارد عرصه نمی‌شد از پیغمبرش هم قبول نمی‌کردن. ما همش اینقدر خودخواه نباشیم که بگیم چرا مسائل ما در کتاب پیدا نمی‌شود، چرا مسائل دوران ما در سنت پیدا نمی‌شود. اول سوال بکنیم آیا این مسائل به خودی خود توسط عقل خود ما با تجربه جمعی بشر قابل حل هست یا نیست؟ اولا. ثانیا، آیا بشر گذشته مخاطب پیامبر، مخاطب اولیه قرآن، خودش میتوانسته این مسائل را حل بکنه یا نه؟ اگر رسیم بگه نه نمیتوانسته حل بکنه، پیامبر هم به تنهایی قدرت او نداشته، ازش نمیپذیرفتن. وقتی بحث افک میشه، اگه خدا خودش آیه صادر نمیکرد، کسی از پیامبر گوش نمیکرد. موارد دیگه هم به همین ترتیب بوده. حالا ممکنه ما بگیم خب اصلا خدا وارد نمیشد. خب ببخشید من تو خدا نیستم، شما هم خدا نیستی، از خدایم به ما نیامده. به هر حال خداوند این موارد رو نازل کرده، در کتابش هم نازل کرده. برخی از این موارد هم امروز برای ما موضوعیت ندارد. اگه بدون تعارف بخوام صحبت بکنیم، یعنی بدون مجامله پیش برویم، میگیم این موارد موضوعیت ندارد، ولی در زمان خودش کاملا موضوعیت داشته است، حلال مشکل بوده است. قرار است خدا در درجه اول دینش رو توسط مخاطب اولیه استقرار ببخشه و بخشیده، بسیار موفق بوده، مردم هم ایمان آوردن. خب حالا ما باید عاقل باشیم، در نظر بگیریم که منی که امروز میخوام مسلمان باشم، در نظر بگیرم که فرض کنید آیات سوره مائده درباره انواع مختلف گوسفند که مثلا از بالا به پایین میفته، از بالای بلندی مثلا کوه به پایین میفته و از بین میره، خب این برای اون دوران واقعا دامدار بودن، بسیاری از مسائلشون از این طریق میگذشته. ولی امروز برای ما انواع مختلف این حیوانات آیا برای ما اونقدر مطرحه؟ یا برای همه ما مطرحه؟ مطرح نیست. خب اگه مطرح نیست، میگیم با این بخش از آیات چه کار بکنیم؟ هاکزا بیریم وارد مثلا بحث مجازات بشیم، همین بحث خشونتی که دوستمون مطرح کردن. برخی از این مباحث نه اختصاصی به اسلام داره، کلن مجازات در دوران گذشته مجازات فیزیکی بود، هیچ اختصاصی هم به اسلام نداره. مجازات تا 100 سال 150 سال پیش یا زودتر تا زودتر در همه جای دنیا مجازات فیزیکی، ما الان همینطور که میام مجازات فیزیکی داره محدودتر میشه و به مجازات های محدودیت های اجتماعی اقتصادی فرهنگی منجر میشه. برای یه روزنامه نگار، برای یه فوتبالیست بهش بگی شما 3 ماه از میدان فوتبال دور، بهش بگی برو الان زندان براش راحت‌تر، تو بگی 3 ماه از فوتبال دور. به یک روزنامه‌نگار بگی تو به مدت 3 ماه حق انتشار نداری. به یه راننده بگی تصدیقت به مدت 3 ماه ضبط، هیچ کارش هم نداشته باشه. این خسارتی که می‌بینه و تنبعی که پیدا می‌کنه به مراتب بیشتر از اینه که شما رو بخوای زندانش بکنی یا تازیانش بزنی یا کار دیگری نسبت بهش انجام بدی. ولی در گذشته ما این مجازات‌ها رو نداشتیم. خب حالا شما در نظر میگیری، از خودت سوال میکنی آیا این مجازات هایی که به نام مجازات های شرعی، مجازات های اسلامی داریم، آیا این مجازات ها برای همیشه بوده یا برای یک مقطع خاص بوده؟ این سوال مهمیه. کسی که میخواد بگه که متن دین همان است که عیناً در زمان پیامبر بوده است، یا جز تشریعات پیامبر یا جز احکامی که به عنوان مثال و موردی در قرآن کریم آمده است، یک اصل موضوعی را قبلا باید ثابت کرده باشه برای خودش. این احکام برای همیشه آمده. کجا این اثبات کرد؟ تا اومدین نه فکرم نکنید حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. منظور از این حدیث اگر سندش درست باشد، منظور از این حدیث این است که آن چیزی که برای ابد حلال دانسته شده است تا ابد حلال است، و آن چیزی که به عنوان حکم ابدی حرام تشریع شده است ابدا چنین خواهد بود. معنای این حدیث شریف این نیست که اگر چیزی به عنوان موقت، حکم موقت، تحلیل یا تحریم شده است ابدی خواهد بود. قبول کنیم پیامبر هم حق داشته است احکام موقت تشریع کند، خدا هم حق داشته است احکام موقت تشریع کند. پذیرش نسخ در قرآن کریم مگر جز این است؟ نسخ به اجماع مسلمین پذیرفته است، یعنی خدا می تواند بگوید امروز به بیت المقدس نماز بخوان، فردا بگوید به کعبه نماز بخوان. خدا هم گفته است، پیغمبر هم نفرموده است، خدا فرموده است. اگر خدا میتواند چنین بفرماید، یعنی خدا هم مجاز است و کرده است، حکم موقت تشریع کرده است. این حکم موقت یک مثال بسیار سادهش همین قبله. اگر چنین است چه اشکالی دارد که که احکام دیگری هم مثل احکام قبله موقت باشن. قبله هم اولیش هست هم دومش حداقل تصریح شده است که ما قبله رو عوض کردیم، دین نماز هم عوض کردیم، شوره پیغمبر هم که گردون جبرئیل به این سمت این سمت بود، حالا این سمت نماز بخواد تا تفکیک صف از یهودیان بشود. حالا آیا ممکن نیست که عین این تشریعات، من دیگه خیلی بحث رو بالاتر بردم، بحث در شخص پیامبر نیست، بحث در این است که آن چیزی که به عنوان دین اعم از کتاب خدا اعم از سنت رسول الله در دست ماست، حاوی احکام دائم و موقت است. کار عالمانه این است که شما تفکیک کنید چه چیزی ناظر به مسائل ثابت است، چه چیزی ناظر به مسائل موقت است. و تازه قبل از اون باید برای خودتون یک چیز دیگه هم اثبات کنید، خیر از بحث ثابت و متقیدیم، باید اثبات کنید که آیا دین در مقام تشریعات حقوقی بوده است، و اگر در مقام تشریع حقوقی بوده است این تشریع حقوقی کار اصلی دین است، یعنی پیامبر نازل شده است به عنوان شارع، فقها نوعا این اصطلاح رو برای خدا و پیغمبر به کار می‌برند، مهمترین شأن خدا شارع بودن است، مهمترین شأن پیامبر شارع بودن است. اینا ما جای اثبات کردیم، آیه‌ای داریم، حدیثی داریم که مثلا بیاد بگه که مهمترین شأن الهی شأن تشریع است، مهمترین شأن نبوی شأن تشریع است. من باز بخوام بکنم، نه تنها نداریم، برخلاف این داریم. پیامبر وقتی میخوام این حدیث بین شیعه و سنی بسیار معتبره، همه قبولش دارن، همه مون قبولش داریم، هر دو هم نقل کردیم رو، اینی با افتو لعتمم مکارم الاخلاق، نفرمود از لعتمم احکام الشریعت، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را بالا ببرم، شما را اخلاقی کنم. نگفته من آمدم مبعوث شدم تا تشریع بکنم. پیامبر تشریع کرده بله، خدا هم تشریع کرده بله، بر منکرش لعنت. اما کار عصرشون این بوده است، آیا اگر چیزی به عنوان تشریع در متن کتاب آمده است اینها به عنوان این است و جزی نیست بوده، یا مثال هایی هم آمده، یعنی ما فقط عنوان مجازات هایی که الان در کتاب داریم، در قرآن کریم داریم، اینها بدترین اعمال بوده، یعنی بدتر از اینها کاری نمیشه کرد، آیا اینها همه بد کارهای بد بوده، خارج از اینها چیزی نیست، یا اینها به عنوان مثال ذکر شده است برای حل مسائل دوران خاصی بوده است. و اگر ما توانستیم این مشکلات اجتماعی رو از طرق دیگه حل بکنیم، در اون صورت خدا و رسولش راضی خواهند بود به اون طریق به اصطلاح رجوع بکنیم، بدون اون که مجاز باشیم اون طریق رو که خودمون درست کردیم اسم دین براش بگذاریم. من بسیار مواظبم تو این زمینه، آن چیزی رو که به عقل ما آدم ها میرسد ساخته و پرداخته ماست، اگرم غلط باشه بگیم ما غلط کردیم، نمیخوام به خدا و رسولش نسبت بدیم، ما چیزی رو به اون نسبت میدیم که در متن کتاب و سنت آمده است. بنابراین تا این قسمت عرضم میخواستم بگم که کسی را پیدا کنید که صاحب مکتب باشد، صاحب دین باشد، و فاصله فراوانی هم بین مبدع دین و زمان او باشد، چند هزاره چند قرن، به دست گزینش نزند. از منطق گزینش من از اول اعلام کردم، شما اشاره کردید، میگم گزینش من ملاک داره، ملاکش عدالت است، ملاکش عقلانیت است، ملاکش اخلاق است، ملاکش کارایی است. چهار موردی است که من سالها بیش از یک دهه قبل اشاره کردم، گفتم همه آن چیزی که خدا و رسولش تشریع کردن در زمان نزول هم عادلانه بوده، هم اخلاقی بوده، هم عقلانی بوده، مطابق عقلانیت اون دوران، و هم بیشترین کارایی رو داشته. کمال صراحت و شفافیت عرض میکنم، بسیاری از احکام ما که به دین نسبت میدیم مطابق عقلانیت امروز این یا این چهار همه این چهار صفت یا برخی از این صفات چهارگانه رو ندارد، یعنی عادلانه نیست. این که نکته که شما اشاره کرد، یعنی اخلاقی نیست، کارایی ندارد، عقلانی نیست، چه باید بکنیم؟ حالا ما میمانیم، یا وقتی ما تو این شرایط قرار میگیریم سر یه دوراهی، یا میگیم عقلت رو تعطیل کن، بگو من نمیفهمم، این به عقل من نادرست میآید، ولی عقل من پاره سنگ میبرد، اصلا من نمیفهمم. بسیار خوب، اینو میذاریم کنار، من متعبدانه پیش میروم. برخی از آقایان هم ذکر کردن که فکر میکنن دین یعنی تعبد. از کجا ما آمده دین یعنی تعبد؟ کدام آیه و حدیثی میگه دین یعنی تعبد؟ ما هم تعبد کورکورانه، یعنی هر چیزی که تو متن اولیه بوده ما باید بپذیریم. خدا به ما عقلم داده. راه دوم اینه که ما کوشش بکنیم ثابت رو از متخیل جدا بکنیم و جواهر دین رو، مقاصد دین رو، اهداف دین رو از امور موقتش تمیز بدیم، اون ثوابت رو حفظ بکنیم و اون متغیرات رو ازش گذر بکنیم، بگیم که اون متغیرات دوران موقتی بوده، دورانش گذشته، اما ثوابت بلند میشه. این روش من بوده. کسی میخواد من رو نقد بکنه، راهش هم نشون میدم. نقدش اینه که بگه تو میباید حکم غیر عادلانه را بپذیری، حکم غیر اخلاقی را بپذیری، حکم غیر عقلانی را بپذیری، حکمی که هیچ کارایی نداره یا کارایی کمتری دارد را بپذیری، اما احکام مقابلش رو که این صفات رو دارن نپذیری. اثبات بکنه که کار من غلط بوده، من دستش هم میبوسم اگه توانست اثبات کنه. میگم اشتباه کردم. این راه نقد من است. اگه کسی میخواد پیش بیاد دقیقاً از این طریق. بنابراین من اصلا قصد تطهیر دین هم ندارم. قصدم هم مورخ هم نیستم بگم مثلا پیغمبر اینو کردن یا نکردن. من میخوام بگم اگر پیامبر امروز ما در محضرشون شرف حضور داشتیم، یعنی امروز ایشون بودن و ما میتونستیم خدمتشون باشیم، خب آیا این احکامی که الان هست به همون گونه تشریع میفرمودن که قبلا تشریع کردن یا در برخیش تجدید نظر میکردن؟ همون کاری که اگر ایشون می بودن انجام می دادیم باید منم امروز انجام بدم. لذا من اصلا قصد تطهیر دین ندارم. معتقدم دین درست همینه که من دارم میگم. اگر کسی اشکال دارد باید نقدم بکنه. اما صرف که من در مقامی نیستم که بگم دین ناپاک بوده است، من پاکش میکنم. فهم من، برداشت من غلط بوده، حالا بایدن درستش میکنم. برخی از علمای گذشته دین را فکر میکنن قداست یعنی اینکه شما عیناً همان گونه که دین در عصر پیامبر عصر نزول بود از همون جوری تا به ما نعل به نعل بفهم. چه دلیل؟ مشکل ما الان با سلفی ها، مشکل ما با حالا واژه مرتجع برای کسی به کار نمبریم، با محافظه کاران دینی سر اینه که فکر میکنن نگاهش رو به عقبه، فکر میکنن قداست فرض بکنید در زمان پیامبر است، پس باید مناسباتمون رو برگردونیم به اون دوران. نگاهشون به گذشته است، نگاه من به آینده است. من معتقد هستم ما میباید امور اسلامی رو مطابق با اهدافی که در کتاب و سنت هست بازسازی بکنیم، رو به آینده نه رو به گذشته. ما قرارمون این نیست که فکر بکنیم مدینه بهترین شهر بوده یا مکه بهترین شهر بوده با مناسباتی که اون دوران بوده. فکر بکنیم پیامبر چه مناسب وقتی وارد مدینه شدن چه کردن. ما پیامبر رو دوست می‌داریم، نگفت چون من رسول خدا هستم همتون با طرف من رو گوش بکنید. وقتی که اوس و خزرج آمدن باش پیمان بستند و او رو به عنوان حاکم قبول کردن جدا از رسالتش، وارد مدینه شد. پیامبر زمانی حکومت تشکیل داد که رضایت مردم اون منطقه کاملا با او بود. اگه ما چی میخوام از حضور در امور اجتماعی سیاسی چیزی جز این میطلبیم؟ نکاتی که در زندگی پیامبر است بهش میگیم مهمترین صفتی که ما برای پیامبرمون داریم، خدا می رو معرفی کرده، رسول رحمت است، ارحمن ارحم به اصطلاح رحیم ترین نسبت به مردمان است. خب این صحنه ای که فرض بکنید پیامبر در مرض موت است، بعد مردم رو موعظه میکند، مردم هم میدونن که این آخرین سخنرانی پیامبر است. و بعد به مردم میگه هر کسی من به او ظلم کردم امروز بیاد بگه من میخوام به محضر خدا بروم، میخوام پاک پاک باشم. اگر کسی به کسی ظلمی کردم بیاد همینجا بگه. بعد یکی دست بلند میکنه، بعد میگه که تو یک زمانی به من ظلم کردی. میگه بیا جلو. همم ناظرن. حالا پیامبر با حسبا حالت کاملا بیماری مشخص هم است که مثلا تا روز دیگر ساعت دیگر زنده نیست. هم نگاه های خشمگین نسبت به این فردی که بلند شده. میاد اونجا میگه یک بار من کنار شما بودم، میخواستی تازیانه بزنی به اون حیوان که راه بره، این تازیانه به من خورد، من میخوام قصاص کنم. پیامبر پیرنشو بالا میزنه، پیامبر بیمار پیرنشو بالا میزنه، میگه بیا قصاص کن. و او میاد اینجا بدن پیامبر رو میبوسه و بعد پیامبر دعاش میکنه به عنوان ذو شهادتین مشهور میشه. خب این صحنه صحنه است که ما اگه پیامبرمون رو دوست میداریم بگیم رسول رحمت است. این صحنه رو درش دیدیم. اگه کسی میخواد تو راه پیامبر بره، رحمتش که ربطی به اون دوران این دوران نداره. صورت رحمت ممکنه عوض بشه اما سیرتش که عوض نمیشه، همیشه هست. من دنبال این موارد میگردم تو زندگی پیغمبر. اگه فکر میکنید این مثلا فتوشاپ هست، این آگراندیسمان هست، این عوض کردن هست، بیشتر گوش نکنید. اما اگر فکر میکنید نه، ما درست داریم میریم، داریم میگردیم، پیامبر ما کجا کرامت انسان رو کجا میبینه داره رد میشه، اینا من تو کلاس مسیحی هم گفتم. پیام میبینه اینا هم دوره یا دوره پیامبر است یا دوره امیرالمومنین است که توی نقش لااقل ما رو دوره امیرالمومنین است. حالا میاد اونجا رد میشه، میبینه یه پیرمرد مسیحی افتاده، هیچ چیزی نداره. بعد بهش میگن که زمانی که این کارایی داشت، جوانی داشت، شما کار کرد برای این جامعه، حالا که افتاده باید از بیت المال بهش پرداخت بشه. حالا ما تو تامین اجتماعی چی میگیم؟ اینا تو متن دین ما وجود داره. کرامت انسانی از دینش نپرسید. گفت این فرد تو جامعه ما کار کرده، حالا که از توانایی نداره باید تواصل داشته باشه. اینا همش وجود داره. من دنبال اینا میگردم. بعدم زمانی که زن به ارث برده می شده، خیلی مهمه ها، در زمان پیامبر وقتی فردی می مرده از جمله چیزایی که به بچهش به پسر بزرگترش می رسه زنانش بوده. حالا این پیغمبر آمده میگه که نه تنها زن به ارث برده نمی شود بلکه زن ارث می برد. قدمی که بود برداشته انقلاب بوده در دوران خودش. ما تنها اینا رو نمی گیم، توی حتی خود مستشرقین میگه که آقا حقوق زن، حالا بخش از صحبت امروز ما هم در مورد حقوق زنه، میگه تا قرن 19 هم مسلمان ها در حقوق زن پیشتاز بودن توی دنیا، تو دنیا پیشتاز بودن، تو تمام موارد، از حق طلاقش بگیره، تو همین اروپا، تو ایتالیای فعلی. بنده برخورد داشتم همین الان کلیسای کاتولیک طلاق رو به رسمیت نمیشناسه. کی ما طلاق رو میگه؟ قرن 14 قرن قبل طلاق بوده. حق استقلال اقتصادی در متن کتاب برای زن به رسمیت شناخته شد. حقوقی که زن در اسلام داشته تا قرن 19 هم از تمام دنیا پیشتره. مسائلی که ما داریم ما یه قرن اخیره، حتی به یه قرن هم نمیرسه. حق رأی رو توی آمریکا کی به دست آوردن؟ 1920 جلوتره. توی اروپا کی به دست اومده؟ خب اگه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، بنابراین اونی که من دارم دنبالش میگردم اینه. حالا میگم پیامبر ما، دین ما قدم اول را در استیفای حقوق زن، استیفای حقوق انسان زن برداشت. سوال این است آیا این تمام آن چیزی بود که اسلام میتوانست انجام بدهد یا نه؟ این بخشی از کارها بود. پیامبر جهت رو به ما نشون داده و ما مسلمان ها باید اون جهت رو ادامه بدیم، اما قرار نیست در پیامبرمان متوقف بمانیم. این حرف منم نیست، قبل از من فضل الرحمن هم اینو گفته، دقیقا در حوزه حقوق زن گفت. یعنی این موارد رو ما بشنویم که بدانیم نوع کسانی که دلشان برای دینشان میسوزد، زمانشون رو میشناسند. خیلی مهمه، زمانشون هم میشناسن. ما مراجع اعزام فراوانی داریم، اما مشکل ما با بسیاری از اینها اینه که در زمانه خودشون زندگی نمی کنن. یعنی اگر اینها 200 سال پیش هم بودن با اینکه امروز هستن تفاوتی نمی کنن. اگر نه در قداست اونها نه در تقوای اونها هیچ تردیدی بنده ندارم، از نزدیکم با بسیارشون آشنا هستیم. منتها مهم این است که مثل همین حرفی که الان اشاره کردم بگیم استیفای حقوق زن این نیست که صرفاً به ظواهر چهار تا آیه و چهار تا روایت بچسبیم. استیفای حقوق زن اینه که متوجه باشیم اسلام نفس انسانی را به رسمیت شناخته. ببین من منطقش رو رفتم به دست آوردم، نمیگم من اولین نفر بودم، قبل از منم بودن. ملاک انسانیت در اسلام نفس واحده انسانی است. این نفس مادی نیست تا جنسیت داشته باشد، تذکیر و تأنیث داشته باشد. کرامت انسان به روح اوست، به نفس اوست، هم در زن است هم در مرد است. باید رعایت بشه. حالا اگر جای این کرامت احساس کردیم در دوران گذشته متناسب با عقلانیت اون دوران این کرامت تأمین می شد، توی قرن اخیر احساس میکنیم کرامت تأمین نمی شود. ما کوشش میخوایم بکنیم اون کرامت رو باز بیابیم، عدالت رو پیدا بکنیم. این کوشش ماست، یعنی راهی که من دارم میرم این طریقه. حالا آیا میگیم که این حرفای ما گمسال بنده من جانب کسی هم صحبت نمیکنه، سوال به خودم دونم با دنیای لیبرال دنیای سکولار برخی از حرفای ما با اینا سازگار، برخیش هم سازگار نیست. حالا اینگونه نیست که چون اونها گفتن ما هرچی اونها رو گفتن میاییم میپذیریم. خیلی چیزای دیگه هم اونها گفتن من مقاومت میکنم، با اینکه بسیارم بهم حمله میکنن، همین هموطنان محترم میان روی اینا، من بنده نمیتونم این رو بون تا وقتی که این اهداف دینی رو دارم به رسمیت شناختم نمیتونم این موارد رو بپذیرم. یعنی اگر اینا رو میپذیرم به اعتبار این نیست که یک غربی گفته است، یک لیبرال گفته است، یک سکولار گفته است. با عقل خداداد خودم میسنجم، با ملاک های دینی میسنجم، میگم ببینم اینها درست یا درست نیست. یقدر میفرمایید چه در آخرشه. لذا وقتی که ذکر میکنیم که آیا اینها دلیلی بر اسلامیت اون داریم، سوال خیلی مهمی. یادم میاد توی جلسه ای شرکت داشتم، اون بود سال 1374، نزدیک 17 سال قبل. تو این جلسه بسیاری از اعضای هیئت رئیسه خبرگان و فقهای شورای نگهبان و امثال و جمله آقای مصباح یزدی هم تشریف داشت. اونجا بحث بود رو فلسفه سیاسی شیعه بود. بعد آقای مصباح به من ایراد کردن این حرفایی که تو داری میزنی تو واژه لیبرال الان دقیقاً یادم اومد، اینها همون تفکر لیبرالیسته که تو داری به نام دین ابراز میکنی. منم گفتم استاد محترم با عرض معذرت مطالبی هم که شما دارید میفرمایید ترجمه دیگر از استبداد شرقی است که شما دارید به نام دین به ما تحریر میدید. چه تفاوت شما اینا رو فکر میکنید متن دین است؟ شما یه ذهنیتی داشتی همیشه یه شاه باید بالا باشه، یه شاه حالا شاه ظالم رو برداشتی به اصطلاح فقیه عادل رو گذاشتی جاش، فکر میکنی شد اسلام، این نظام سیاسی اسلامیه؟ من بنده رو عرض میکنم پس ذهن بسیاری از این چیزهایی که ما میگیم آن اسلام است، چیزهایی که فکر میکنیم عرفیات حجاز که ممزود شده با احکام دین ما، این عین اسلام است. من میگم خیر، من هیچ نه احترامی برای عرفیات حجاز قائلم در عین اینکه برای احکام دائمی ثابت الهی یا نبوی نهایت احترام رو قائلم، اما به نظرم باید تفکیک بکنیم. این تفکیک به نفع دین است. اگر روش مرا نپذیرید به جای میرسید میبینه صرف و صد خودتون رو قرار میدید. یا باید کاملش رو بپذیرید، همه عرفیات رو در کنار اون احکام ثابت با هم میپذیرید، میگه در هم نمیشه، در هم همه رو با هم دیگه. خب بعد از مدتی میگه این که نشد اونم که نشد، من هیچ کدومش رو نمیخوام، ولی با روش من اهداف رو نگه میداریم و اون امور متغیر به کناری. حالا جزئیاتش رو تو بحث خشونت من توی نوبت بعدی بشیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. آقای دکتر ببینید این مطلبی که شما فرمودید باز حالا خیلی خوبه، ما هم استفاده می‌کنیم. حالا یه انتقادی که مطرح میشه کرد اینه که خب شما چه اصراری دارید که اینطور نگرش دارید؟ یعنی من سوالمو بذارید بپرسم، آیا مواردی هست در قرآن یا در تاریخ اسلام، من در واقع از شما بله خیر میخوام، ولی نمیخوام برام لیست کنید، آیا مواردی هست در اسلام یا در تاریخ اسلام یا در قرآن که شما مثلا وقتی یک مطلبی به پیامبر نسبت داده میشه یا چه بسا اصلا یک آیه ایست که به خداوند نسبت داده شده و شما نگاه میکنید با وجود همه این ملاحظات، کانتکست زمانی، مکانی، همین مواد، شما وقتی نگاه میکنی، نگاه بکنی میبینی که آخه خب مثلا خدا چرا یه همچین حرفی رو زد؟ یا شاید مثلا حداقل به عقل ناقص من در شأن پیامبر نبود که مثلا یک همچین کاری رو بکنه. آیا یه همچین مواردی وجود داره؟
در مورد تاریخ و حدیث با متن قرآن متفاوت. من معتقدم آن چیزی که خدا فرموده است و متن قرآن است در زمانه خودش همه قابل دفاع است بدون استثناء. هیچ مشکلی من نداره. یعنی با عقلانیت عصر نزول فهم من این است که هیچ مشکلی در هیچ جای قرآن وجود نداره. آن چیزی که واقعا پیامبر فرموده است در برای ظرف خودش من دفاع میکنم. یعنی احساس میکنم ملاکم هم در مورد پیامبر این است که با اینکه پیامبر مخالفان فراوانی هم داشته، منکرانی هم داشته، کافران، مشرکان فراوان بودن و ادیان ارباب دیگه، پیامبر در دوران خودش از بالاترین مقبولیت اجتماعی برخوردار بود، بالاترین مقبولیت فرهنگی برخوردار بود. بنابراین برای دوران خودش مشکلی نیست. بله در تاریخ برخی امور به پیامبر نسبت داده شده، من در صحت اینها تردید جدی دارم. یعنی با روش نقد تاریخی وقتی به اینا مراجعه میکنم احساس میکنم جعلی است. اینا دارن نسبت میدن به پیامبر. پیامبر چنین نبوده است. اینا تفکیک میکنن. اون وقت بحث ما سر اینه که این اشتباه نشه. ما میخواهیم تعالیم قرآن را و یا تعالیم پیامبر را به زمانه خودمون منتقل کنیم و الان به اونها عمل کنیم. مسئله اینجاست. ما بحثمون این نیست که اسلام در دوران خودش درست بوده یا درست نبوده، پیامبر در زمانه خودش درست بوده یا درست نبوده. به عنوان من مسلمان درست بودن، هیچ مشکلی هم ندارم. وقتی بخوام دوران خودمون بیاریم احتیاج به ترجمه فرهنگی داریم. کاری که من دارم انجام میدم ترجمه فرهنگی. اما اگه قرار باشه شما بدون ترجمه بخواید وارد این دوران بشید، مشکل بر یه مثالم بذارم که حرفم کاملا مفهوم بشه. ببینید مسئله داری، من حادترینش هم بگم. مسئله بردهداری. بردهداری چیزی نیست که پیغمبر اختراع کرده باشه، چیزی نیست که اسلام درست کرده باشه، اما هم توی کتاب است هم توی سنت. خب توی فقط اسلام هم نیست، توی انجیل هست، توی تورات هست، توی کتابای مقدس دیگه هست. تازه کتاب ما نیومده که برده بگیری. بحثش اینه که با بردا خوب رفتار بکنید، با بردا اینگونه باشون ازدواج بکنید، اینگونه رابطه داشته باشید. به اصطلاح برده ها رو هم مورد خطاب و مورد شمول قرار داده. خب امروز بردهداری خلاف اخلاق. حالا سوال بنده اینجا دقیقاً اینه که متوجه بشید بقیه مسائل خیلی ساده تر حل میکنید. آیا بردهداری در دنیای قدیم اخلاقی بوده است یا نبوده است؟ هر کی تونست به این سوال جواب بده، اون وقت میام اینجا. توی مهمترین متفکران گذشته ما، مال 2000 سال قبل از اسلام، افلاطون است و ارسطو است و تا میاد توی دوران ماست، همشون دفاع کردن از این. یعنی هم آن را عقلانی میدونستن، هم آن را عادلانه میدونستن و هم اون رو فرض بکنید با کارهای بیشتر میدونستن. پس بپذیریم معیارهای اخلاقی در طول تاریخ عوض شده است. با اون عقلانیت دیروز که من نمیتونم امروز زندگی بکنم، من توی امروز باید با عقلانیت امروز رو بتونم رایش رعایت بکنم. این رو چی کارش میکنه؟ خب حالا اگه ما به این برخورد کردیم مثلا پرده‌داری رو، اون وقت میگیم که در اون دوران اصلا نسخ برده‌داری ممتنع بوده است، امکان نداشته. کاری که امکان داشته برخورد انسانی تر با برده و کمک به آزادی سریع تر شد. و پیامبر چنین کرد. قدم اول رو برداشت. برای قدم دوم چیه؟ میگه نسخ برداری. الان میسر است. دوران ما میسر بوده. حالا یه کسی که نخیر. کمان که برخی گفتن. همین آقای بزرگواری که الان اسمش رو ذکر کردم. آقای مصباح یزدی میگه اگر شرایط مهیا شود، نوشته ها، اگر شرایط مهیا شود ما دوباره باید برده بگیریم. تو زمان جنگ بوسنی رو ذکر کرد. خب من گفت اول گفتم کاملا غلط هست، ایشون اسلام رو نفهمید. ما اگه شرایط هم مهیا بشه و تو این دوران حق نداریم برده بگیریم. الان زمان اسیر جنگیست، زمان برده داریم. حالا یکی سوگه نخه ببین اما و عبید تو کتاب آمده است، ما ملکت ایمانم توی قرآن آمده. تو بخوای قرآن رو نسخ بکنی؟ بگم کجای قرآن آمده گفته که برای همیشه است؟ تو قرآن رو نفهمیدی. میگه نخیر تو این نقمه و بعض نکفر رو به بعض میکنی. میگه این نفهمیدن قرآن ها کذا این مصر من در مورد زن میگم، در مورد حدود شهری میگم، در مورد بقیهش میگم. منطقم واحده. اگه کسی رو نپذیرد باید امروز هم مثل اون آقا بیاد بگه شروع کنیم برده داریم، زورمون میرسه، حالا هر جا زورمون میرسه بریم برده بگیریم. جواب دارید بفرمایید. خیلی بحث بسیار ساده، منطق واحده تو تمام اینها. اصلا بحث دل بخواهی نیست. بنده میگم برده داری امروز غیر اخلاقیه، غیر عادلانه است، غیر عقلانیه، فاقد کارایی. هنوزم توی دنیا برده است، هم تو انگلیسش هم برده است. نه فکر کنید توی فقط جای عقب افتاده، میگردن فلان لرد از تعدادی رو برده گرفته. بعد پلیس میاد تو سراغش که آقا تو چرا چه کاری کردی؟ برده جنسی داریم تو همین دنیای معاصر، برده هایی که به خاطر قرض گرفتن و ربای قرض دادن مجبور میشن همه زندگیشون بفروشن. توی هند و چین هست، توی خاورمیانه هست. همه اینها هنوز متاسفانه کامل منقرض نشده. ما این قدم ها رو برداشتیم. به نظر من روش بسیار موفق است. خدمت.
خیلی ممنون. آقای دکتر، یه بحثی که حالا برمیگردونن. یعنی ببینید مطالبی که شما میفرمایید، فرض میفرمایید خیلی هم زیبا و منطقی. حالا نگاه سنتی یه انتقاداتی داره، ولی من الان میخوام نگاه خارج از دین انتقادی که وارد میکنم. میگن شما اصرار داری که دین رو به اصطلاح اونقدر بتراشی، چه اونقدر تنظیمش بکنی که باش روزگار امروز خوب در بیاد. آیا یعنی ما حالا دیروز یه صحبت داشتیم البته راجع به اینکه دین به ما چی میده، که اصلا میخوایم دین رو حفظش بکنیم، چه اصراری که دین رو حفظش بکنیم. حالا این مثلا بعد به طور خاص ببینید این اتهاماتی که به پیامبر نسبت داده میشه، اتهامات اخلاقی متنوعی یه موقعی می‌بینیم به صورت حالا وفور توی کتابایی که منتقد اسلام است مطرحه، و به قول شما مستندهای تاریخ هم که نگاه می‌کنیم چیزه. حالا یه موارد آیات قرآن هم هست که اشاره بهش اشاره می‌کنه. می‌خوام ببینم از اون طرف ما مگه چه دیدیم؟ مگه ما چه داریم؟ مگه ما چه دلیل محکمی داریم که وقتی یه موردای پیش میاد که از نظر ما به اصطلاح خیلی اخلاقی نیست، میگیم که ما شک داریم این قضیه درست باشه، ما شک داریم این قضیه. یعنی اون جایی رو که به نظر ما اخلاقیه میگیم میخوره، پیغمبر همین بوده. اون جایی که به نظر ما اخلاقی نیست میگیم این پیغمبر نمیخوره، اینجا این از پیغمبر بعیده. یعنی این وقت این اتهام به ما وارد میکنن که شما متعصبی، شما هر جا که فکر میکنی که به دلت میچسبه میگی آره پیغمبر همین بوده، هر جا که به دلت نمیچسبه میگی نه پیغمبر این نبوده، و برای به صورت گزینشی میای تاریخ رو هم حتی انتخاب میکنی. نه اینکه حالا یه موقع است بحث احکامه، میگی ما احکامو میایم بر اساس عقلانیت به روز میکنیم، ولی دیگه روایت تاریخی رو که دیگه نمیشه یکیش رو گفت غلط یکیش درست کرد بر اساس اینکه چون من پیغمبر دوست دارم و پیغمبر رو فرض کردم آدم خوبیه، هر جا که احساس کردم این به خوب بودن پیغمبر در تضاد قرار میگیره من سریع اونا رو به اصطلاح خط میزنم، اونا قبول نیست. فقط اونایی از تاریخ رو ما میپذیریم که ثابت بکنه پیغمبر آدم خوبیه، بعدم بر اساس اونا بگیم ببینید پیغمبر ما چقدر خوب بود، هممون قبول کنیم پیغمبر خوب بود. این پاسخ ما به یه همچین نقدی که مطرح میکنه چی؟
بله، اگه کسی همچو کار کردشون حتما تختش بکنید، یعنی دل بخواهیم بخواد یه جوری به اصطلاح پیامبر رو زیبا نشون بده. من فکر میکنم پیامبر من زیباست، من نمیخوام بتراشم از این مسائل یه چیزی خلاف واقع به شما نسبت بدم. اصلا بحث تمایل رو میذارم کنار، بحث واقعیت های روش نقد تاریخی رو مطرح میکنم. عرض بنده اینه که این منابعی که ما در دست داریم، اگر چیزی در قرآن آمده بنده کاملا میپذیرم بدون هیچ برو برگرد، رو تفسیرش بحث میکنم با شما، اما هرگز در سندیتش تردیدی ندارم. و اتفاقا مهمترین سند ما در مورد زمان پیامبر، دوران پیامبر، قرآن کریم. اما خارج از قرآن هر چه که آمده ما روش نقد تاریخی داریم. من ملاکم این نیست که دوست دارم یا دوست ندارم. خب نقد تاریخی میکنم، میبینیم آقا یک مطلبی در مورد فلان کشتار و پیغمبر نسبت میدن، میرم نگاه میکنم میبینم سندش گیر داره. حالا شما خوشت مشکل داریم، میگه چرا اینجا سندش گیر داره اما اونجا که حرف خوبه سندش درسته. مشکل از شماست، مشکل از من نیست. شما هر جا بنده رفتم یکی یکی نگاه کردم توی سیره ابن اسحاق که قدیمی ترین سیره زمان در مورد پیغمبر است و یه قرنی بعد از ایشون هم تازه نوشته شده، مطالبی که امروز دستاویز مستشرقین هست توی همین خشونت، انتساب خشونت به پیامبر، به اسلام، برگه میگردیم میبینیم چیزایی که در مورد یهودی هاست منبع آقای ابن اسحاق تو اینجا قابل خدشه است. منم تازه نگفتم دوران مدرن هم نیست، از قرن هفتم و هشتم به بعدی را نقد کردن که آقا منبع تو در حوزه مسائلی که به یهودی ها مربوط میشه منبع معتبری نیست و لذا سیره ابن اسحاق در این حوزه، در این قسمت قابل اعتنا نیست. میدونیم این مسئله باعث میشه بخش مهمی از اشکالات بره کنار. خب حالا بنده چون پیغمبر رو دوست می‌داشتم چنین کردم؟ دیگه من تا نگفتم، هفت قرن هشت قرن قبل گفته شده، منتها من گشتم پیداش کردم. کار ما این بوده که میگردیم اون موارد رو نقد تاریخش میکنیم. هاکذا در مورد تک تک اینا رو توی ایمیل های وبسایت من ازم سوال میکنن، مراجعه بکنید تو زمان پیغمبر، یک یک وقت فراوانی هم از من میگیره، یک نگاه میکنم میبینم که این مواردی که به عنوان خشونت به پیامبر ما نسبت داده میشه به لحاظ نقد تاریخی قابل اثبات نیست. هر کی میتونه اثبات کنه بسم الله بفرمایید. صرف اینکه توی کتابی نوشتن که نشد حرف. این که کتاب مال قرن دوم سومه که نشد حرف. خب بالاخره یک کسایی هم بودن پیغمبر و از پیغمبر ما خوششون نمیومده، آمدن مطالب خودشون به نام اسرائیلیات چپوندن توی کتابا. یه علمایی هم بعدن اومدن بدون نقد اینا رو وارد تفسیر کردن. مثلا توی تفسیر طبری پر است از این اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی چی؟ یعنی روایاتی که برخی یهودیان تازه مسلمان از معارف گذشتهشون وارد اسلام کرد. اینا رو اگه نقدش نکنی که نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. اولین کسم بنده نیستم، خیلی کردن چون این کار. یه مثال معاصرش بزنم، علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان، ایشون تو خصخصه پیامبران که میرسه یکی یکی میاد و میگه که ایراد میگیره، نقد میکنه، میگه حرفا که از درمود حضرت سلیمان یه روایت که زده شد بزنید به سینه دیوانم غلط هست، اینها جعلیست. صراحت هم میگه روایت که درمود حضرت داوود بوده، حتی تو انجیل و تورات هم بوده، اینا اصلا با هیچ منطق بشری قابل سازگاری نیست، غلط هست، جعلیست. منم عقل دارم باید اینا نقد تاریخی بکنم. بنابراین پاسخ بنده دل بخواهی نیست، پاسخ من کار بر اساس روش تاریخ. میخواید ماشه من رو بگید، من راهش بهتون نشون میدم. یه جای بیار بگو این به لحاظ تاریخی برو برگرد نداره، دلالت بر خشونت میکنه، پیغمبر تو این کار کرده، بلاست آخر نمیتونی فرار بکنی، وقت بنده گیر میکنم. من تا حالا به هم دل هر جاش بوده رفتم گشتم روشم جواب داده. الان هم این صدای ما ضبط میشه، دوستان میشنون، از این به بعد تا اطلاع ثانوی هر که پیدا کرد با من تماس بگیره، من بررسی میکنم، اگر اشتباه بود روشم اشتباه بود به شما عرض خواهم کرد. بهترین راه من در خدمت شما.
خیلی ممنون. خب آقای دکتر بیاییم بی قرآن. خب شما میفرمایید که ما یه جایی اگه ثابت بشه که یه مطلبی معتبره و لاغت قرآن رو بحثی نداریم، تاریخی هم حالا اگر معتبر بشه مستنده،
در چه زمینه بحث نداریم؟ در این که صادر شده، معقول بوده، عادلانه بوده، درست. اخلاقی بوده بحث نداریم، اما این که هست رو عرض نکردیم.
درست درست. ببینید آقای دکتر، من اینجوری یعنی نمیدونم، حالا امیدوارم که تو فرصتمون اجازه بده دو دسته مسائل میخوایم مطرح بکنیم، یعنی کلا از سه تا موضوعی که میخوام واردش بشیم. موضوع سوم یه مقداری فاصله میگیره از این بحثی که الان داریم میکنیم، دو تا موضوعی که مرتبط با این بحثی که الان داریم میکنیم. یه موضوع مرور لااقل چند مورد از این موارد اصلی است که در خود قرآن هم صراحت داره نسبت به اصل ماجرا، و موضوع اتهام و موضوع در واقع سوال، یک سری اینه. و بعد من میخوام از شما خواهش کنم که طرف مقابل قضیه رو هم یه مقداری روش وقت بذاریم، یعنی اینکه حالا فرض بفرمایید ما در خوشبینانه ترین حالت اگر که هی این اتهامات اونا مطرح میکنن ما بگیم نه این مستند نیست، این یکی منطقیه، اینجوری که میگه غیر منطقی نیست، این یکی هم مستند، یعنی بهترین حالتی که میگیم میگیم که این چیزایی که شما گفتی دلیل نشد که ما پیغمبرمون آدم بی اخلاقی مثلا، ولی خب این اثبات نمیکنه که ضرورتا پیغمبر ما اسوه اخلاقی است، پیغمبر ما یک فرد بسیار در واقع با اخلاقی هم هست رو ضرورتا اثبات نمیکنه، فقط بی اخلاق نبودن ایشون رو نفی میکنه، ولی خیلی شاید یه جورایی توی زمین منتقدین بازی کردن باشه، یه مقداری ما خودمونم حالا بگیم حالا ما چه دلیل داریم که اینقدر از پیغمبر دفاع میکنیم، مگه ما از پیغمبر چی دیدیم که فکر میکنیم خیلی آدم خوبی، یه مقدار میخوام وارد این بحثم بشم. حالا بحث اول، خب یکی از مسائل اصلی که خیلی هم مشهور و دیگه به وفورم راجع بهش صحبت شده و من مطمئنم قبلا هم از شما پرسیدم، بحث تعدد زوجات پیغمبر و بحث زنان پیغمبر. زنان پیغمبر ابهاماتی که وجود داره، اولا اینکه تعدد زوجات، چرا تعدد زوجات، دومندش که چرا اختلاف سنی زیاد بین پیامبر و برخی از این همسران، و اینها مواردی است که در قرآن وارد شده و بعد حالا یه سری خواستر هم میشه، مثلا حالا نمیدونم چقدر بخوایم وارد جزئیاتش بشیم، مثلا ماجرایی که مثلا حداقل دو تا ماجرای قرآنی رو من میتونم ذکر کنم، یکی سه تا هست، یکی اون محض ماجرای زینب هست و ماجرایی که بین زید و پیش اومد و اون پسرخوانده پیامبر، این یکی از موضوعاتی که خیلی روش انگوش میزنن. یه موضوع دیگه ای که در واقع ابهام برانگیز بحث اونجاییه که اختلاف پیش میاد بین همسران پیامبر و خدا به پیامبر خبر میده راجع به موضوعی و در واقع پیامبر به همسرش میفرماین که خدای علیم به من اطلاع داد این موضوع رو، و اینکه خداوند تا این حد، حالا ما میگیم خداوند بر صورت چند جایگاه مقامی که داره، تا این حد قضیه خلاصه چیز میشه که شخص خداوند خلاصه وارد قضیه میشه و پیامبر اطلاع میده که این خانم زنان تو پشت سرت این مطالب رو مطرح کردن و یه مسئله که در واقع مطرح میشه، و خلاصه این دوتا رو، این دوتا به صورت خاص بوده. یه حالا یه آیه هم هستش که راجع به این که ممنوع میکنه، میگه از این به بعد تو ازدواج نکن، ازدواج جدید نکن، و میگه حتی اگر که یک زیبایی زنی شگفتی دفتی ایجاد کرد، شگفت‌زده شدی از زیبایی زنی جدید، باز هم ازدواج نکن. اصلا یه همچین فضای گفتمانی رو در شأن کسی که اسوتون حسنه قراره باشه و یک فردی که قراره که الگو باشه، این که اینها در شأن ایشون مطرح میشه، سوال آیا این اصلا ایرادی بهش وارده یا ایرادی بهش وارد نیست، اگر ایرادی بهش وارد نیست در واقع ما چه چیزی میخوایم از این یاد بگیریم، چه لزومی داشته که یه همچین مطالبی رو ما به عنوان یک سند خلاصه جاودانهی که کلام الله رو خلاصه تشکیل میده اینا توش بیاد. حالا مثلا اگه یه مسئله خانوادگی هم برای پیغمبر مطرح شده بوده، خب مثلا خدا میتونسته بهشون یه اطلاعی بده، خیلی مواردی بوده که ما میگیم حدیث قدسی هست یا جبرئیل پیغمبر خبری میده، ولی خب اینا مثلا یه موضوعاتیه که به قول معروف ابدی شد با این واردش وارد قرآن شدن. ما چه پاسخ داریم؟
خب رسیم به اصل مطلب. اما در مورد قسمت اول سوالتون، این که بالاخره پیغمبر مطابق فرمایش قرآن اسوه حسنه است، با این مشکلات فرض کنید اصلا همه مشکلاتی که شما تصویر کردید همه وارد باشه، خب شما چرا به پیغمبر رو رها نمی کنید؟ و مگه تو پیغمبر چی دیدید که علارغم این همه حالا نسبت‌هایی که در مورد خشونت و در مورد زنان و امثال هم به ایشون میدن، باز هم افتخار میکنید به پیروی از پیامبر و تبری نمیجویید؟ بله همینطوره، یعنی پیامبر اینقدر نکات مکرمت‌های اخلاقی متعددی داره، فضائلی داره که ما بعد از 14 قرن هم افتخار میکنیم به این که پیرو ایشون باشیم و معتقد هستیم این نکاتی که شما اشاره کردید و از دیگران نقل کردید، این موارد همه قابل پاسخگویی هست و در دوران خود ایشون اینها هیچ منقصتی نبوده است و ما هم قرار نیست این امور را در دوران خودمون تکرار کنیم. دو بخش داره، یکی در اون دوران تکلیف اینها چیست، یکی در این دوران با اینها چه باید کرد. اما مکارم اخلاقی پیامبر، در این زمینه میشه جلسات متعددی صحبت کرد. من به چند تا مثال قبلا اشاره کردم، یه چند تا مثال هم الان به ذهنم اومده عرض میکنم خدمتشون. پیامبر بزرگوار بوده است و این بزرگواری چیزیست که ما پیروان ایشون میباید ازشون فرا بگیریم. با دشمنان خودش، با کسانی که به او بد کرده بودن، با عفو و گذشت و رحمت برخورد کرد. دو صحنه از اون رو که هممون شنیدیم، من فقط تکرار میکنم تا ببینیم بزرگی پیامبر تو چی بوده. زمانی که در فتح مکه ایشون مکه رو تسخیر میکنه، بعد از همه ظلم‌ها، شکنجه‌ها، فشارهایی که مشرکان و کافران مکه بهشون وارد کرده بودند، و یکی داد میزنه که یکی تو تاریخ اسمش هم نوشتن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز خشونته، امروز روز انتقامه. پیامبر به ملال میگن برو فریاد بزن الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخشش است، روز رحمت است. و بعد چه کسی در طول تاریخ سراغ دارید که خانه دشمن شماره یکش رو امن قرار بده؟ بگه که هر کسی که به خانه ابو سفیان پناهنده شد در پناه من است، و به این وسیله به شخصیت بده که برگردید اینتون رو عوض بکنید، واقعا عوض بکنید، خدای من بخشنده است، من هم به تبعیت از خدایم بخشنده خواهم. این بزرگیست، نه استخار دارم. یعنی ما هنوز هم وقتی اینا رو نقل میکنیم با خوشمون میاد که پیامبرمون این کرامت ها رو داشت. یا وقتی که از یکی از عزیزترین افراد نزد پیامبر حمزه سید الشهدا است، این ویشون اینقدر زمان قوی بوده و پیامبر حمایت کرده که وقتی که با ناجوان مردی غلام هند میاد و او رو از پشت بر خلاف رسوم جنگی اون دوران از بین میبره و پیامبر قاتل رو نزدش میارن، میگه فقط برو جایی که من دیگه نبینمت، اما میبخشدش. اینا بزرگی ایناست، یعنی که ما عاشق پیامبر اون هستیم. این موارده، این یکی و دوتا هم نیست، مکارم اخلاق پیامبر اسم چند کتاب است که میشه اینها رو فهرست کرد و باش آشنا. این بین مسلمون ها زبان زد دنبال شده که شما میخوایی بگیم پیامبر رحمت لغلقه زبان نیست. موارد مدارک مختلفی بر رحمت پیامبر در دست است. این با نحوه برخوردش با دشمنان بوده. با بچه ها فرض بکنید این که همواره در سلام پیشی میجسته بر دیگران و هیچ وقت کسی نتوانست مقدم بشه بر پیامبر در سلام گفتن. و بچه ها بسیار رحیمانه برخورد میکرده، یعنی عین با کودکان با زبان کودکی سخن میگفته. اینو دیگران هم ممکنه داشته باشن، اما شخصیت در اون عظمت اینگونه سخن بگه، وقتی که وارد میشدن هیچ کسی تشخیص نمیداده، صندلیشون رو یک وجب بلندتر نمیگذاشتن مثل برخی معظم‌های دوران ما که همه بدانن من بالاتر هستم، پس به اون مرجع تقلیدم که اومده کنار من نشسته صندلی من یه درجه بالاتر باشد تا بدونن که من منم. مثل بقیه روی زمین منشسته، جلسة العبید امیرالمؤمنین ذکر میکنه، مثل غلامان روی زمین منشسته، با دیگران همون میخورده که دیگران میخوردن. هیچ با این که دنیا دستش بوده، از همه قدرت بیشتری داشته، هیچ کدام اینها قرارش نکرد. اینا مکارم اخلاقی است که ما از پیامبرمون سراغ داریم. و سه زنان هم که مطرح میشه، یا هست بحث اول. پیامبر، ما باید مناسبات اون دوره رو تشخیص بدیم. میگم این مطلب تعدد زوجات در زمان نزول اسلام یک امر همگیر بوده است. پیامبر نه آن را شروع کرده، نه آن را تشدید کرده، اسلام اومده آن را تهدید کرده، محدودش کرده. افراد مسئله اساسی هم فکر نکنید علیه زنان بوده است. اون زمان زن به علت فیزیک ضعیفترش نسبت به مرد و خشونت اون دوران احتیاج به حفاظت داشت. ازدواج کردن معنایش محفوظ ماندن زن است. لذا زنی که یا باید تحت حفاظت پدرش باشد، یا تحت حفاظت برادرش باشد، یا تحت حفاظت شوهرش باشد. اگر چنین نبود اون دوران دورانی که زن نمیتوانست خودش رو حفظ کنه، بحث نجابت و عفاف نیست، بحث زندگی است. برای همین خود زنها از ازدواج، ولو ازدواج دوم و سوم که زن چندم باشن، پرهیز نمی کردن. برای که اون منفعتی که از ازدواج داشتن برایشون حاصل می شد. ما با تو فضا قرار بگیریم، شما حالا در فضای گذشته نیست، کافیه تو همین دوران ما به مناطق استوایی سفر بکنید ببینید مثلا رسوم وجود داره یا نداره. دوستی برای خود من تعریف میکرد، میگفت توی خوزستان خانواده 40 نفره، یعنی یه بابای پدری آمده بود 40 تا دفتر بیمه برای بچه هاش و خانماش فراهم میکرد، 4 تا خانم بقیهش هم 25 تا فرزند از اینها. و این میگفت که این موارد وجود داره، چیزی نیست که افسانه مال گذشته باشه. خب حالا تو اون فضا بریم، بالاخره اینو هست. پیامبر آمده، اسلام میاد میگه که شما حالا تعدد زوجات هست محدود، یکی در عدد محدود میکنه، دوم هم در این که تساوی، عدالت، عادلانه با همسرانتون رفتار بکنید. و بعدم میگه که نمیشود، یعنی یک فهم از آیات این که شما نمیتوانید، بالاخره یکیشو بیشتر دوست میدارید یکیشو کمتر، و چون نمیتوانید بگذارید اون به یکیش اکتفا بکنید. منتها خب غالب مردان این بخش رو نادیده میگیرن، میگن نخیر میتوانیم عدالت برقرار کنیم، به این شرط توجه نمیکنن و وارد میشن. این حتی بخواهیم خود فهم آیات رو هم در نظر بگیریم، بر همین اساس میشه ذکر کرد که این شرطی که قرآن قرار داده است که رعایت عدالت بین همسران شرطی است تعلیق به محال کرده است. حالا فرض بکنیم نه چنین نیست. بعد در مورد پیامبر تعداد زنان به 4 محدود نمی شود. در خود قرآن هم آمده که این به اصطلاح عدم محدودیت مختص پیامبر است. پیامبر یک حقوقی داشته متفاوت با دیگران. منم خدا نیستم جناب عالی، هم پاک از داد که بخواهید بگید آه خدا چرا رو گذاشته؟ بالاخره گذاشته. حالا وجود دارد، مایم که ایمان آوردیم، پذیرفتیم، این مجموعه رو همه را در دست ما هست. اون زمان هم مشکل ایجاد نمی کرده. پیامبر هم برش نماز وتر واجب بوده، هم برش قیام لیل واجب بوده، هم تعداد همسرانش محدود به 4 تا نبوده. هر که میخواهد خلاصه اون دومی رو فکر میکنند امتیازی است، زحمت بکشد اون قیام لیلش و نماز وترش رو هم انجام بده. یه شب دو شب هم نمیخواد، یه شب در نظر بگیر که هر شب پاشی نماز شب بخونی به عنوان تکلیف و بعدش هم منفصل هم بخونی، یعنی هر 2 رکعت بخونی بعد یه چرت بخوابی 2 رکعت دیگه، همون شب اول میگه خدایا قربونت برم نخواستم، من نه نمازشو میخوام نه زنشو میخوام. یعنی میخوام بگیم که این شیوهی که بر پیامبر واجبه با شیوه هوسرانی و زنبازی سازگار نیست. اگر کسی فکر میکنه پیامبر اسلام اینگونه بوده، بسیار خوب، من میگم امتحان بکنید 4 شب ببینید، 1 هفته میتونید شما نماز شب را به این شکل منفصل بخوانید. ما خیلی وقت که خیلی هنر که میخوام بکنیم تازه چرت زده میام خیلی خوابالود که بله من دیشب جای شما خالی معراج بودم، نماز خوندم، چه کردم. خیلی هنر بکنیم، نیم ساعت قبل از فجر پاشیم، فرض بکنید نماز بخونید، بعدم کلی منت سر خدا میذاریم که بله من نماز شبم میخونم. حالا این پیامبر باید شب رو 5 قطعه بکنه، 1-2 رکعت بخونه، دوباره همینطور بخواد پیش بره. اصلا واقعش هرچی من فکرش میکنم خیلی سخت بوده. از اون سمتشم حالا اگه لازم باشه من اینا رو تو سایتم گذاشتم، نوشتم، رفتم تحقیق کردم. سن این زنان پیامبر هم خوشبختانه اسمشون هست، هم سنشون هست، هم کدامش ازدواج اوله، اکثرشون بیوه بودن، 40 سال، 35 سال، 30 سال، 2 تاش جوان بوده، اونا رو هم ذکر کردیم، همه اینها که با اسم که یکی جدول درست کردیم، اینا رو سر کلاسشون این اشکالی که شما میفهمید اشکالی همه جا مطرح کردم، لذا جدول کشیدم تک تک یکی یکی، این زن ازدواج چندمش هست، قیافش چجوری بوده، حتی به لحاظ اینکه زیبا بودن یا زیبا نبودن، توی این موارد هم همه اینا رو داریم که بابا وقتی میان برخی از اینها واقعا کلی باید به پیغمبر بگیم که حالا لازم بوده این ازدواج بکنید با هیچ صفتی که فرض بکنید این برای یک مرد جاذبه داره که مطابق نقلهایی که شده نبوده، نه سنش، نه فرض بکنید چند تا بچه، نه قیافه، نه هیچ کدوم از اینها. بحث اساسی ببینید واقعیت رو بخوایم در نظر بگیریم این بوده که افرادی بودن اون زمان حجاز که این قبیله با ازدواج یک نفر با قبیله دیگه قرابت پیدا میکرده و اگر کسی به این قبیله حمله میکرده با قبیله‌ای که اینها با هم نسبت فامیل داشتن متحد بودن. این اتحاد فامیلی به اتحاد قبائلی در حجاز اونجوره بسیار کارساز بود. وقتی پیغمبر به قدرت میرسه تمام این ازدواج ها هم از زمان 53 سالگی پیامبر هست که حضرت خدیجه از دنیا میره و پیامبر تا زمانی که خدیجه در قید حیات یک همسر بیشتر نداره. دورانی هم بوده که پیامبر 25 ساله با خدیجه 40 ساله 15 سال اختلاف سنی ازدواج میکنه. اگر این فرد هوسباز است باید دوران جوانیش و دوران فرد بخونید ابتدای زندگیش این موارد براش اتفاق افتاده باشه. پیامبر 63 سالگی از دنیا رفته، تمام این مسائل بین 20 از 53 سالگی تا 63 سالگی همه این زنهای غیر از خدیجه که در زندگی پیامبر هستن و این افراد هم زمانی که پیغمبر از دنیا رفته با حالا حدودش میشه 9 زن بوده، دوتاش کنیز بوده است، 7 زن آزاد بوده است. اسمشون هم یکی یکی مشخص هست که اگر لازم میدونید من آوردم که یکی یکی برای شما بخونم با قید سن و خصوصیات دیگری که در تاریخ نوشته شد. و بعد از اون این ازدواج ها تماماً با درخواست زن صورت گرفته است، غیر از یک مورد که پیامبر هم طالب بوده است که قصه زینب بنت جحش از کالو جداگانه بهش اشاره میکنه. یعنی زن و قبیله زن دارن درخواست میکنن به دلیل منافعی که برای قبیله و برای خانواده و برای خود خانومها هست که ما رو به همسری قبول کن. و برخی از اینها میان میگه که ما ازت مهریه هم نمیخواهیم، ما نفس خود را به تو هبه میکنیم. یعنی بدون مهریه، که مهریه در اون زمان خب یه چیز بسیار به اصطلاح نکته مهمی برای بانوان اون دوره بوده، میگه مهریه هم نخواستیم و بس هبه کردن نفس مطرح میشه. حالا من میخوام سوال بکنم به لحاظ اخلاقی چه اشکالی داره؟ زن راضی، قبیلش راضی، خانواده راضی، مطابق عرف زمان هم هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکل اخلاقی نداره. در اون دوران بحث من دوران در اون دوران است، تعدادش هم ذکر میکنیم خدا اجازه داده مطابق رسوم قبلی هم جاری بوده است، یه چیزه پیغمبر امر متفاوتی انجام نداده نسبت به عرف اون دوران. در مورد تفاوت سنی کاملا رایج بوده است. شما تو همین جامعه هم که الان هستید میبینید همچون مواردی هست، نه این که صرفا در دوران گذشته بود. البته برخی از تفاوت ها تحقیقات جدید نشون میده که اون چنان که گفته میشود نیست. یعنی فرض بکنید سن جناب عایشه اگر این تحقیق صحیح باشه آمده با معاصرین عایشه مقایسه کرده، میگه 99 سال نبوده، 17 سالش بود زمان ازدواج. رایش هم اینه میگه عایشه در چه سالی متولد شده وقتی شناسنامه نبوده، معاصرین رو باید در نظر بگیر. معاصرین عایشه کیا بودن؟ اینا رو یکی یک آمده بررسی کرده میگه سنش باید خیلی بالاتر از 9 سال باشه. منتشرم شده، سرچ بکنید پیدا میکنید، بررسی بکنید ببینید سندش میپسندید یا نه میپسند، بالاخره به عنوان یک احتمال. و پیغمبرم در این زمینه نه پیشتاز بوده نه متمایز بوده، مثل بقیه بوده. این بخش میخوام بگم اون چه که ذکر کردم در زمان پیامبر اینها اشکال نیست، نه اخلاقا، نه به لحاظ عدالت، نه به لحاظ عقلانیت و امور دیگه. در مورد منع ازدواج اتفاقا این از نکات به نظر میرسه مثبت قرآن، بله من نوشتم تو سایتم، اگه من جای خداوند بودم شاید اینا رو نمی‌نوشتم، میگفتم بهتره برای حفظ عرمرابیت آبروی پیغمبرم اینا نباشه، اما خدا حتما یه حکمتی داشته اینا رو نوشته. قبل از محمد عیسی رو خدا که فرض کردن، خدای حرفا رو نوشته تو قرآنش که آقا اینا پیغمبر هستن، بنده من هستن، اینا رو درشون فکر به اصطلاح الوهیت در مورد اینها نکنه. این میتونه یه فلسفه باشه و اتفاقا این که دوستانی میان ذکر میکنن که نه قرآن تجربه نبوی است یا قرآن نمیدونم چی، آن چیزی که به ذهن پیامبر رسیده است، خدا از ذهن پیامبر گذرانده، کدوم آدمی میاد علیه خودش اینا رو بنویسه؟ انصافا همینا دلیل میشه که آقا اینا پیغمبر ننوشته. من و تو عقلمون میرسه که میخوام بیوگرافی بنویسیم، فقط چیزای خوب در مورد خودمون مینویسیم، نمیگیم که رفتیم چه کردیم، که چیزی که مردم نمیدونن. اینجا خدا اعلامیه داده پیغمبر، حتی اگر زیبایی زنی تو را خوش آمد، از این لحظه به بعد، یعنی سال 8 هجری، دیگه حق ازدواج مجدد نداره. یعنی کاملا آمده حریم رو حفظ کرده، بازم به لحاظ اخلاقی هیچ مشکلی نداره. گاهی وقتا تنهو میخواد تنبه بده، بله اگر من بودم من نوشتم، اگه من خدمت پیامبر بودم میگفتم که به واسه این اتهاماتی که در دوران ما 14 قرن بعد به ما مسلمون ها وارد میکنن و ما هم مشکل داریم در پاسخش، ما از شما سوال میکردیم، حالا نمیشه یه طریق دیگری برای اتحاد قبائل شما پیدا میکردیم؟ خب میشه هم تو سوالی کرد، ولی حتما نمیشده. اگر میشد حتما پیغمبر عمل میکرد. یعنی اگر فرض بکنیم میشد این رو در افراد درجه دوی اسلام در نظر بگیریم، خب زن ها تمایلی نداشتن، نیومدن برن سراغ خلفای بعدی بگن ما میخوام با شما ازدواج بکنیم، همشون صف کشیدن میخوان با پیغمبر ازدواج کنن. خدا هم دید میگه آقا تموم شد دیگه، با اینا رها کن، صف تعطیل میشه، کسی ازدواج نداره، بیشتر ناظر به اون صف نه ناظر به پیغمبرشه. یعنی داره میگه در میگم دیوار تو گوش کنه. گاهی وقتا خدا نمیخواد مستقیم به خانما بگه، داره به پیغمبر میگه، ولی منظورش اینه که کسی حمس نکنه، پیغمبر ما دیگر قصد ازدواج ندارن. راحت اومدم چه اعلامیه صادر کرده. اینم در این زمینه. در زمینه زینب بنت جحش تو سوره ببینید دو تا مورد دیگه شما اشاره کردید. من خیلی اینا رو غیر به اصطلاح ساده میگم، اما تماما مبتنی بر تفسیر و به اصطلاح سنت تاریخی که ما داریم. یکی در آیات ابتدای سوره تحریمه که در مورد بحث دو تا نفر از خانمای پیغمبر، پیغمبر یه مطلبی رو، حالا نمیدونم چه مطلبی هم بوده، یکی از خانماش گفته، حفصه بوده دختر عمر ابن خطاب، به ایشون گفته، بهشم سپرده، گفته خانم نباده بری به کسی بگی، اینم رفته گذاشته کمی دست گفته. خب بعد که گفته، خدا اومده این رو به پیغمبر خبر داد. پیغمبر بهش گفته که تو چرا رفتی گفتی؟ گفته کی به تو گفت؟ من که میخواستم به هر حال یا این کار بکنی هر چیز، میگه همون کسی که همه چیز رو میدونه، خدا به من گفت. خب حالا شما ایرادت به پیغمبر چه؟ پیغمبر تو چه گناهی کرده؟
نه این ابهامی که ایجاد میشه اینه که خب خدا مثلا تا یه همچین لولی از جزئیات رو مثلا بیاد توی قرآن ابدی بیاره چی زحمت داره؟
احسن این سوال دیگه میخواست، ما بحثمون اشکال به پیغمبر بود، الحمدلله ساعت پیغمبر در آیات سوره تحریم مبراست، هیچ مشکلی نداره. نه پیغمبر کار غیر اخلاقی انجام داده، اون خانم کار غیر اخلاقی انجام داده، همسرش اونم همسری مثل پیغمبر، بهش مطلبی رو بگه و بعد بهش بسپاره که تو اینو مطلب رو جایی نگو، برو بگه. خب اشتباه کرد، حالا خدا اومده پس اشکال به خدا شده، سراغ خداوند ساعت ایشون رو برراه
بکنه. این مطالب رو مطرح میکنن بعد میگم ببین چه غیر منطقیه، پس حتما این کلام خدا نیست، اینجوری میاد.
ببین اگه این کلام کیه، یا کلام خداست یا کلام پیغمبری است. سومش که کسی الحمدلله نگفته، لااقل که مسلمان قائل نداره. قطعا پیغمبر که نمیگه حرفا رو بنویسه، فرض بکنید من و شما نمی‌نویسیم، خدا حالا اون بحث خدا شما جداگانه می‌پردازه، اجازه بدید ما اول دفاعمون از پیغمبرمون تموم بشه بعد میام سراغ خدای تعالی. اما در مورد پیامبر، این در مورد بحث تحریم، سوره تحریم این قصه رو میگه، فوایدی هم بوده، حالا فواید جنبی هم بوده به جای خودش، نکته خداش هم هست. در مورد زینب بنت جحش، این توی سوره تحریمه آیه 37 یک جای قرآن اومده، یکی از صحابه پیغمبر اسمش برده شده زیده، حالا اسم حضرت علی توش نیست، تو قرآن نیست، اسم زید بوده، هیچ نکته‌ای هم نیست، صفات علی میتونیم بگیم هست، نه اسم که ملاک نیست اینجا. خب تو اینجا چه مشکل تاریخی پیش آمده، چه مشکل اخلاقی حاصل شده اینجا؟ این فرد دخترمه پیامبر است، اتفاقا یکی از زیباترین زنان پیغمبر همینشون، این خانم زینب بنت جحش. بعد پیامبر به خاطر برداشتن فاصله طبقاتی به این دخترمه امر میکنه که تو با این برده آزاد شده من ازدواج کن، پسرخوانده من ازدواج کن. اونم مایل نبوده. دقت بکنید، این به احترام پیامبر زینب با زید ازدواج میکنه. زینب از خاندان قریش است، شریف است، اشرافی است، بزرگزاده است. زید برده آزاد شده است. نفس این ازدواج یکی از نکاتی که میبینید الان سیاها کرور کرور میان مسلمان میشن، این موارد رو تو اسلام میبینن. پیغمبر دستور میده برای رفع این فاصله طبقاتی از خانواده خودش هم شروع میکنه. نمیاد فرض بکنید از یک دختر زیبای اشرافی میگه تو برو با این فرد ازدواج کن. به زید هم بسیار علاقه داشت. زید تو قصه گردآوری قرآن هم نقش بسیار برجسته‌ای داره. خیلی هم به پیغمبر تو آخر ارادت داره. این مرحله تمام میشه. بعدن به هر دلیلی این زن و شوهر با هم نمیسازن. یا زن مایل بوده از این مرد جدا بشه. و بعدم ازدواج به امر پیغمبر صورت گرفت.
تاریخ طبری میگه که زینب بهش بچه نمیده.
حالا نکاتی گفته شده. حالا میگم حالا موارد رو عرض میکنم. ما اونی که تو قرآن میگیم. قرآن موارد رو میگه که ما همون استناد میکنیم. این که حالا بچهش نمیشده. حالا از کی بوده؟ مشکل از کی بوده؟ هر چه بوده؟ به هر صورت حاصلش میشه به طلاق میانجامه. وقتی که به طلاق میانجامه، خب پیغمبر اون هم به اصطلاح تمایل به پیغمبر داشته، حالا ازدواج صورت میگیره. چه اشکالی داره؟ یعنی اشکال اخلاقش کجاست؟ و نکته که من از این موارد استفاده میکنم، این اتفاقا تو دوران ما اینا فهمیدنیه. پیامبر وجوه انسانی هم داشته، قلب هم داشته، عشق هم داشته. ما پیامبری رو پیروی میکنیم، فرشته نیست، انسانی است که عاشق میشده است، دوست میداشته است، اما موازین اخلاقی و دینی رو هم رعایت میکرده است. و فکرم نکنید قدیس بودن صرفا به این است که در کوه زندگی بکنی، ازدواج نکنی، فرض میکنید به گونه عیسی مسیح باشی. خب او یک گونه است، پیامبر ما گونه دیگه است. حاصل اون پیامبر این شده که میبینیم امروز فرض بکنید تو کشیش ها مسئله روابط جنسی نامشروع از همه اقسامش فراگیر میشه که باید بزرگترین پاپ دوران را مجبور به استعفا میکنه. از اون سو میگیم که در اسلام همچین چیزی وجود نداره. این غرایز طبیعی انسان به رسمیت شناخته شده. اونجا باید در چارچوب اخلاق دین دنبال بشه. اون چیزی که انجام شده اشکال اخلاقی نداره. حالا که چرا در قرآن آمده مسئله دومیست که اون اشکال به خداوند بود که میخوام بهش بپردازم. من این موارد رو اشکال اخلاقی یا اشکال به عدالت یا اشکال به عقلانیت نمیدانم. اما اینکه چرا در قرآن آمده است بهتر بود نیامده باشد، مسئله است که متوجه پیغمبر نیست. مشکل دیگری است. اون مشکل دوم، حالا چرا اومده؟ من نوشتم اگه من قرآن رو از من میپرسیدن، گفتم بهتره نیامد اینها ذکر نشود. اما خوشبختانه ما ویراستار قرآن نیستیم، هیچ کدوممون نیستیم، خدا هم نیستیم. اتفاقا این وجود این آیات بهترین دلیل است در این که بخشی از آیات قرآن کریم در مقام حل مشکلات عصر پیامبر است و قابل تعمیم به دوران دیگر نیست. یعنی ما نمیتونیم بیان بگیم فایده‌ای که من از آیه 51 و 2 سوره احزاب میبرم چیش؟ بحث در این است که پیامبر از این زمان ازدواجش متوقف. چه فایده‌ای برای شخص من در قرن 15 هم دارن؟ من سوال از خودم این سوال کردم. آیا تک تک آیات برای من امروز باید یک فایده‌ای داشته باشن؟ من محور دنیا هستم. قرار است این قرآن 6000 تا آیهش هر تعدادش برای یک بشری از یک دورانی فایده داشته نداشته. یا آیات شما امروز برای ما فایده داره، الالعبد هم برخی از آیات فایده خواهد داشت، مفید فایده خواهد بود. اما کجا ما اثبات کنیم تک تک آیات برای تک تک آدمیان باید فایده داشته باشد؟ هیچ اون چیز اثبات نکرده و هیچ خلالی هم به قرآن فارد نمی آید. مهم اینه که وقتی کتاب رو میخوانی، هر بار که آدم میخونه یه جاش میتکونه، آدم رو میتکونه، ما رو دگر میکنه. همین بسه. حالا همه آیاتش هم اینجوری نیست. خب بند سوره 8 که میخونم هنوزم به اصطلاح کیف میکنم، میگم عجب این تصویری که از خدا داره ذکر میکنه چیست. یه جای دیگری میبینیم ملاکای جاودانه میگه برخی از آیاتم تو سوره مائده، تو سوره نساء، تو سوره توبه، و اینا ناظر به شرایط خاصه. حالا تو بحث خشونت، تو این به خاطر اینکه این همه اینا رو خشونت چیز کردن، تعطیل کردن، من تو کلاسایی که مربوط بوده به این بخشای اسلام، وقتی موقع مقاله نوشتن تکلیف دانشجو میرسه، میگه 60% در مورد خشونت در اسلام میشه جهاد. بیش از چند دوره، نه یک بار، در دوره فقط من رو 5 سال 6 سال اینجا هستم، تو هر دوره‌ای که آمدم مسئله رفت به اینا داشته، 60-70% عنوان جهاد انتخاب کرد. و توی دیدگاه‌های متفاوت بنده اومدم، اصلا یک کلاس هم بوده فهم قرآن گذاشتم بحث سوره توبه، خلاصه از سوره توبه، سوره انفال، سوره نساء، آیاتی که دلالت بر خشونت میکنه به اصطلاح آیون آوردم وسط. گفتم نگاه بکنید کدام یک از اینها خارج از کانتکست خودش معنا میده. یک تک این آیات رو بیان بررسی بکنید، بحث اینه که پیامبر وظیفه‌اش در مواجهه با مشرکان مکه چه بوده است، با یهودیان مدینه وظیفه‌اش چه بوده است. مسئله این نیست که با هر بیدینی بشود چنین کرد، با هر یهودی بشود چنان کرد. اصلا سوره توبه اختصاص داره به اون شرایط خاص، نه برای همیشه. تعمیم کاری که الان این گروه های به اصطلاح جهادی دارن انجام میدن، اصلا فارغ از اشتباه این که حالا خلاف صلح هست یا نیست، بحث اینه که به لحاظ اصول تفسیری نادرست است. اینها رو میباید در این تکست رو تو کانتکست خودش خوانید، نه جدای از اون. خب حالا چرا تو قرآن آمده؟ عرض بنده این شد که اینها دلیل بر این است که قرآن کریم تک تک آیاتش حکم دائمی و جاودانه نیست. اگر کسی چنین ادعایی میکند باید اقامه دلیل بکنند. این آیات بهترین مطلب برای چنین مسئله است. و این فقط همین داستان پیغمبر هم نیست، موارد متعدد دیگری هست که قبلش اشاره کردم بحث لازم بشه.
حالا فقط یه سوالی که این بحث رو قبل از اینکه بخوام ببندیم لاغتون گفته بود، این که این پیغمبر اسوتون حسنه، اسوه است، یعنی پیغمبر نمونه قرار الگوی برای بقیه مسلمان ها باشه. حالا بر صورت همون انا بشر مثلکم رو اومده بر صورت، یعنی ایشون هم یک انسانه. حالا چرا قوانین ایشون و احکام مربوط به ایشون بایستی متفاوت باشه؟ چرا مثلا حالا از اون طرف حالا عبادت ایشون بگیم، حالا مثلا عبادت اضافه یک امر معنویه، حالا تعدد زوجات مگر اینکه بگیم ما اصرار داریم مثلا این زنها طوری بوده که حتما باید پیغمبر شخصا باشون ازدواج می‌کرده، و اگر مثلا از اطرافیان کسی پیغمبر، از مردهای اطراف ایشون کسی مثلا اگه آمادگی ازدواج داشته امکانش نبود مثلا، یا هر دلیلی بوده، یا مثلا اینکه اختصاصا احکام پیامبر در مواردی از این دست متفاوت با سایر مردان مسلمانه، آیا این اختلالی در اون اسوه در واقع دیگران بودن پیامبر ایجاد نمی‌کنه؟ چون ایشون مثلا قواعدش فرق می‌کنه، انگار یک موجود متفاوتی از ایشون.
ما همه پیامبر کارهای فراوانی انجام داده. این مردان ما یه جا پیغمبرشون اسوه است، تعدد زوجات. ببینن همون پیغمبر بخواد تجدید فراش بکنه، من پیرو پیغمبر هستم. ببین میگیم بسیار بالا، اول تا اثبات بکن که این مسئله جزء ذاتیات، جزء ثوابت اسوه حسنه هست. من بحث دارم، نوشتم هم تو سوالات نوشتم، ما همچنان که در خود متن قرآن کریم میگیم آیات ثابت و آیات متغیر هست، احکامی ناظر به امور ثابت و آیاتی ناظر به امور متغیر هست، در افعال پیامبر صلوات الله علیه هم چنین میگیم. و یعنی این که برخی از اموری که پیامبر انجام دادند، این مختص شرایط خاصی قابل تعمیم نیست، قابل تحسین نیست. فرض بکنید پیامبر سواره هم طواف میکردن، یعنی مثل حالا بخوام تمثیلی ذکر بکنیم، شما با ماشین تشریف میبرید بانک مثلا کارتون انجام میدید، حالا طواف با سواره، یعنی سوار شطور که بودن هفت دور طواف میکردن، حالا بفرمایید الان شما هم مجاز هستید سوار طواف بکنید. خب خیلی راحت میگیم که این متن، این فرض بکنید آیا فعلی که، چون ما توی سیق بحث میکنیم اگر پیامبر فعلی را انجام داد این دلالت بر وجوب میکنه، دلالت بر استحباب میکنه، دلالت بر جواز میکنه، تازه به شرطی که جز اختصاصات پیامبر نباشه. بحث زوجات بیشتر از چهارتای همزمان جز اختصاصات پیامبر، اینم پیامبر نگذاشته به هر شکل. اونم اشکالی که شما مطرح کردید مندم اشاره کردم بهش، تقاضات به جانب مردان دیگر اسلام نبوده، اینا براشون موضوعیت داشته که با پیامبر ازدواج بکنن. بحث اصلی هم قبائلشون بوده، چون اگر این شرافتی برای این قبائل بوده، 10 تا قبیله بوده، 10 تا هم فرق بکنه از هر کدومش یه نفر رو پیدا میکردن میفتدن اونجا. این متن، این بحث شرایط زمانی مکانی است. به نظر بنده هیچ کسی این اگه میخواد به هر حال کار دیگر انجام بده به فرد انجام بده، پای پیغمبری وسط نگشه، بس ترسی هم اینجا مطرح نیست. یعنی من به سادگی نوشتم، با صراحت هم نوشتم، این به نظرم نمیاد بحث ترسی. بله شما میتوانید بگویید پیامبر اسلام نظر مناسبی نسبت به بانوان داشته است، همسران خودش، خیلی چیز مهمی هم هست، یعنی در خلاف اینکه زن نوعاً نکته مهمش که توی بحث هست اینه که اینکه در مسیحیت زن نماینده شیطان است، تو بحث داستان خلقت این حواست که فریب شیطان رو میخورد و آدم توسط حوا فریب میخورد، اما در قرآن چنین نیست. در قرآن آدم و حوا با هم خطا میکنن، نه که حوا میره جلو. بعد اونجا گفته میشه این درد حمل خانم ها به واسطه گناه اولیه است. حالا نگاه بکنید، مقایسه بکنید با آنچه که ما داریم. ما اونجا میگیم به حیثیت پای مادران است، میگیم حق مادر بالاترین است، اصلا هم بحث نمیدونم درد هم رو به چیز دیگری نسبت نمیدیم. این تفاوتی است که ما داریم. اون وقت ما میخوایم بگیم پیامبر با این کاری که داره انجام میده، من پیامبرم، این که تقوا با پرهیز از خانواده و زن حاصل نمیشه. شما میتوانی همسر داشته باشی، حتی با شرایط اون زمان میتوانی همسران متعدد داشته باشی، نه تنها مقدس باشی، نه تنها قدیس باشی، بلکه رسول خدا باشی. شما این ورش هم در نظر بگیرید. این اتفاقا نکته مثبتی است که ما پیامبرمون با این شیوه داره نشون میده که میتوان در دور به اصطلاح آخرت طلبی ما در دنیاست، اما نه اینکه فریفته دنیا بشیم. در نظر بگیرید آیا میتوانیم نشون بدیم پیامبر با اینکه بانوان متعدد داشته آیا شیفته دنیا بوده؟ این تقواست که ما نشون بدیم. یه الگوی پس ذهن نوع منتقدین هست که فکر میکنن فقط فقط قدیس بودن الگوش عیسی مسیح است، ازدواج نکردن و زن شیطان بودن و اون فرض بکنید روابط جنسی ولو در خانواده هم این رو شیطانی دانستن. در اسلام چنین نیست. و به نظر من نکته امتیازی است، هم برای پیامبر، هم برای اسلام، هم برای قرآن. حالا نهایت چیزی که میشه،
به نظرم من این بحث مسیحیت ولو، چون آخه خیلی، یعنی من خودم هم خب برام این سوال بود، ولی وقتی میرید میبینی در بنجی بهش نوشته که حضرت داوود 99 تا داشت، حالا دائم نس البته بعد صدومیرم، حالا با اون جریانات میگیره، بعدم خدا میگه هر چی داوود کرد راضی بود. یعنی واقعا مسیحیت نمیتونه ادعا بکنه فقط حضرت عیسی که چیزه. بهش شد مسائل سوالات زیادی برای
حضرت داوود که اشاره میکنه، ببین اون چیزی که تو متن تورات و انجیله بحث افعال غیر اخلاقی که به پیغمبران نسبت میداده میشه، این که فرض بکنیم سردار خودش، سردار خود این پیامبر رو که همسر زیبایی دارد، انسان به کشتن بدهد و در برای تصرف کردن این زن و خصمش هم بذاره پیامبر، این اینها هیچ کدامش، ببینید این افعال غیر اخلاقی تو کتب پیشین یافت میشه که ما معتقدیم اینا تحریف است، اینا نادرست است، ولی این در آن چیزی که الان در مورد پیامبر اسلام یک مورد غیر اخلاقی نمیتونید توش پیدا بکنید. چیز مهم نیست ها، یعنی تمام اینها رو دربار بکنید یک مورد غیر اخلاقی توش نتونه پیدا کنید. و این که ما میگیم مطابق عرف زمانه ما بله چنین نیست، ما عرف زمانه ما این امور رو نمیپسندن. عرض بندم این است که تأسی درش عرف هم ملاک است. ما برای دوران خودمون نه دوران تعدد زوجات هست، تعدد زوجاتی رو که من باور دارم صرفا مال شرایط ویژه است. شرایط ویژه یعنی این که زن و مرد اول هر دو راضی باشن و بعد هم مشکلی باشد، حالا هم از فرض بکنید نازایی، بیماری یا هر چیز دیگر، و رضایت همسر شرط اصلی تعدد زوجات است. یه چیزی که تو قانون ایران هم خوشبختانه قانون کرده. یعنی یکی از نکات مثبتی که مرحوم آیت الله خمینی میراث خودش رو توی قانون ایران گذاشت همین بود که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول ممنوع است. خیلی از الان مراجع با اشکال دارم، رضایت طرف میره ازدواج میکنه، محضردارم میگه تا آقا شرعی است، بعد قانون میاد میفرسته، خانم میره شکایت میکنه، آقا میکنن زندان. خودم اونجا ازدواجشون دیدم که تنها جرمشون این بود که خانم شکایت کرد و هر روز تلفن میکرد که خانم رو راضی بکنه که بتونه از زندان بیاره بیرون. خانم هم که رضایت نمی گفت طلاقش بده تا من رضایت بدم. خب این مواردی است که خوشبختانه الان به نظر میاد قانون قابل دفاع است.
آره دکتر خیلی ممنون. قبل اینکه من می‌خوام این انتراکت در دقیقه اینا انشالله بدیم، فقط قبل از اینکه بحث ببندیم، بحث شخصیت پیامبر رو خب نکات منفی خیلی پخش میکنن درباره ایشون و از اون طرف شاید به اندازه کافی درباره ایشون هم، حالا به خصوص هم توی ما شیعه حتی شاید مکارم ائمه هم خیلی فرصت نمی‌کنیم مرور کنیم، همش بیشتر سینه زدن و مراسم خلاصه هیجانی و اینا بیشتر رو ولی حالا با راجب شخص پیامبر که به نظرم شاید حق قتل واقعا به اندازه شاید ادا نشد، شما منابعی رو توصیه میکنیم که دوستانی که دوست دارن یه مقدار پیامبر رو بیشتر بشناسن تا یک برداشت کاریکاتوری ازشون نداشته باشن، بلکه یه برداشت منصفانه و خلاصه جامعی ازشون داشته باشن، چه منابعی رو معرفی؟
من فکر نکردم که مثلا همه منابع رو چه چیزایی ممکنه تو ذهنم باشه، کتابای بهتری منتشر شده باشه، بیشتر حتما منابع فارسی شما میخواد که باشه. این مثلا کتاب مکارم الاخلاق، این یه کتاب حدیثه که فضایل اخلاقی پیامبر درش گردآوری شده. همین مواردی که من بعد اشاره کردم که پیامبر چگونه مینشستن وقتی یه کسی وارد میشد مجبور بود بپرسه کدومتون پیغمبر، یعنی نه شکل ظاهرش با بقیه فرق میکرد، نه لباسش فرق میکرد، نه هیچیش فرق نمیکرد، که نشستنش بالا نبود مثل بقیه بود. اینا تو همین کتاب پیدا میشه. یک کتابی است سنن النبی، علامه طباطبایی در جوانی خودش نوشته قبل از اینکه المیزان رو بنویسه، ایشون اصلا خواسته تفسیر روایی بنویسه و این روایات رو جمع‌آوری میکرده. این هم کتابی است به فارسی هم ترجمه شده. این بخشی که مرحوم استاد مطهری در مورد سیره نبوی نوشته، خب بخشش در مورد فضایل پیغمبر هست، خیلی جسته رفته آمده جدا کرده، احتمالا همتون دیدید. بعد خدمت شما که عرض بکنم، کسان غیر مسلمانی که در مورد پیغمبر نوشتن، اینا خیلی از قدیم چیز جالبی هست و چیا دیدن که توی پیغمبر، محمد پیامبری که از نو باید شناخت و مانند اینا، کتاب متعددی در این زمینه هست. الان توی سیره های پیامبر اگه به انگلیسی بخواد بخونید، اون کتاب های خوبی منتشر شده. من یادم بیاد یکی از این مارتین لینز هست که این کتاب در مورد پیامبر نوشته، نوعا تکست درسی هست، بسیار منصفانه هم نوشته، مسلمان هم شده بعد از این که تحقیق کرده، ایشون مسلمان هم شده.
اسم
خودش رو سرچ میکنه، محمد یا یه چیز دیگری، این عنوان کامل نمیدونم، ولی مارتین لینز هستی ایشون کتاب نوشته. اتفاقا اینو به فارسی هم ترجمه کردم همین چند سال اخیر، من مترجم شدم کتابو برای خودم هم فرستاد. یه کتاب خوبی یه ایرانی آمریکایی نوشته، آقای امید صفی در همین دانشگاه UNC هست، در مورد پیامبر نوشته، همین دو سه سال اخیر منتشر شده. اتفاقا اومده از منابع شیعی هم استفاده کرده، فقط از منابع اهل سنت استفاده نکرده. این هم توی به انگلیسی کتاب خوبی هست، اون هم کتاب بدی نیست. هر کدوم اینا نکات مفیدی داره. برامش یک کتاب نامه نوشته، یکی دوتا کتاب نیست که ولی این نکته که شما اشاره کردید من کاملا با شما موافق هستم. ما در مجالس خودمون حق پیامبر رو حتی نسبت به ائمه درست رعایت نکردیم. یعنی فضائل رو غالبا میخوام همیشه کرامت ها و فضائل موعد و طبیعی ارائه بکنیم و در نظر نمیگیریم که اسره بودن تأسی مال فضائل بشری است که ما بتونیم دنبال بکنیم و اونا رو باید بیشتر برجسته بکنیم و تحقیق بکنیم و توی محافظ و زمانی که دور هم جمع میشیم اینها رو بیشتر بهش بپردازیم. یادم چند تا بحث اومده، مثلا دو سه سال پیش تو هم هیوستان هم بود، دو جلسه من حداقل در مورد سه جلسه توی هیوستان در مورد پیغمبر صحبت کردم. حالا تو سایت هم سرچ میکنید، هم اخلاق نبوی هم موارد مختلفی رو. یک بار یادم یک جلسه صرفاً در مورد توصیه‌های اخلاقی پیامبر بحث کردم و خودم بسیار متأثر شدم. یعنی این معارف در دست ما هست و ما کمتر بهش پرداختیم. تو جالب بود اکثر توصیه‌ام به حضرت علیه، یعنی مخاطبش علیه، و تو کتاب معتبر امس من لایح ظهور فقیه هم آمده یا علی یا علی که میگه این کارا رو بکن این کارا رو نکن، مستحبات رو میگه و خیلی چیزای ارزنده هست. حالا ما بیشتر میخوایم صرفا فرض بکنید مجاز سودواریمون رو تغذیه بکنیم، به این موارد کمتر بها میدیم. مثلا الان به خودمون هم مراجعه بکنیم خیلی چیز کمتری میدونیم، جزئیات واقعی کربلا رو میدونیم، ولی که فرض بکنید در این موارد پیغمبرمون اطلاعاتمون زیاد نیست.
خیلی ممنون. حالا من اینو پیدا کردم، فقط اسم کتاب می‌فرمایید راجع به مارتین لینکس، محمد هیز لایف بیسد آن دی ارلیست سورسز.
بسیار خوب.
خیلی متشکرم از دیدی انترکت میدم ان شاء الله بس خدمت. سلام علیکم.